سلام، شما شنونده اولین همایش فصل اول بازتاب با عنوان انگیزه و شکل‌گیری آن هستید. این همایش در تاریخ 12 آذر ماه 97 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و عضو هیئت علمی این دانشگاه برگزار شده است. گروه آموزشی بازتاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌های مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا future skills شناخته میشن و به ما کمک می‌کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. امیدواریم از شنیدن این همایش لذت ببرید و اگه اون رو مفید دونستین با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazta.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس bazta.education مراجعه کنید.
سلام میکنم خدمت تمام حضار محترم و تشکر دارم، کمال تشکر رو دارم از دوستان عزیزم در گروه بازتاب که این برنامه ها رو سازماندهی کردن و اورگانایز کردن، چون واقعا بحث زیادی با هم داشتیم و به نظر میومد جای همچین چیزی در یک دانشگاه مادر و نمونه مثل علوم پزشکی تهران خالیه. مهارت هایی که ایشون اشاره فرمودن، مسئله تکامل فردی، مهارت‌های حل مسئله، مسئله لیدرشپ، اینا چیزهایی هست که معمولاً به افراد آموزش داده نمیشه، در صورتی که قسمت عمده‌ای از سهم هم موفقیت و هم خوشبختی. چون فراموش نکنید ما هدفمون فقط موفقیت نیست، سیاست اینه که تلاش کنیم رقابت کنیم اول بشیم لزوماً سیاست کاملی نیست. یه سیاستی باید باشه که علاوه بر اینکه افراد موفق میشن احساس خوشبختی و رضایت از زندگیشون هم داشته باشن. پس فکر کردیم که خوبه که این گروه ها رو برگزار کنیم. یک سکشنش که در واقع مسئله تکامل فردی و رشد میتونم بگم به نوعی عاطفی هیجانی انسان و سلامت اون هست رو به من معرفی. من روانپزشکم و تقریبا 20 سال هست که در دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار هستم. دانشجویان عزیز زیاد دیدم، نخبه های برجسته دیدم و خیلی باهاشون تونستم تعامل کنم، ازشون چیز یاد گرفتم. مطالبی که براشون مهم بود رو کم کم احساس کردم میتونم شناسایی کنم. برای همین امیدوارم این جلساتی که در خدمت شما هستم بتونم یه الگوی ارائه بدم از اون چیزایی که شاید لازم باشه که شما در جریان رشد و تکامل فردی در واقع اونها رو یاد. اما چرا این مسئله؟ بیاید اینجوری شروع کنیم. یه مقدار هم خودتون آماده کنیم، ممکنه خسته بشید. این جلسات سخنرانی 10 دقیقه نیست. یه ذره شبیه کلاس درسه. شما اکثرا دانشجو هستید و باید به سر کلاس نشستن 60 تا 90 دقیقه گوش دادن عادت کنید. پس یه مقدار ممکنه از حالا خودتون آماده کنید که باید مطالب فشرده زیادی بشید. میخوام بحثمون رو بگم. سواد علوم رفتار. شما وقتی دانشگاه میاید یه چیزهایی رو یاد می‌گیرید.
پریود درس، برنامه درس. ولی خیلی چیزهایی دیگه هم یاد می‌گیرید که اصلاً
برنامه درس.
مثلا خیلی هاتون کامپیوتر رو یاد می‌گیرید. مسئله زبان‌ها رو
خالی. در حدی که شاید مورد نیازتون هم نباشه.
یا یک سری مهارت‌های بیزنسی رو یاد بگیرید. یکی از مهمترین مهارت‌هایی که در واقع شما باید یاد بگیرید سواد علوم رفتاری است. Behavioral science. این نزدیک 100 ساله داره به شدت رشد می‌کنه. و فقط اونایی که دارن رشته روانشناسی میخونن یا بخشی از اونایی که روانشناسی میخونن هست که باش آشنایی دارن، اونم به بعضی ارزش نه هست. و متأسفانه اونایی که تو سیستم های پزشکی هستن یا سیستم های جانبیش به جایی که سواد علوم رفتاری داشته باشن بعد چند سال
مثلا
مدیکال بسنده میشه. یعنی ما ببینیم وقتی به استاجری میرسن انتری میرسن از علوم رفتاری اینا تو ذهنشون هست. این اصطلاح رو من میکردم ازتون فکر کنم بعض از شما کم کم تو خوردتون بسته. یه رقیق داریم ADHDه، من خیلی OCD هم یعنی بسواس. یه رقیق دیگه داریم مثلا تمام خوابدار رو بخواست ده، همه میگن بایپولار بوردرلاین. یعنی شما نگاه میکنیم یه تعدادی بیماری سمبول علوم رفتاری. یعنی شما وقتی رشد میکنید بیشتر با یک عینک بیماری شناسی رفتار انسان ها رو میانی خرید برمیکنید. بابا با اون زیاد حرف نداره، چه خیلی حساسیه اینه که چیه همه سوپره. حتی این لغت ها بیدونه تو فرسکت هم بیدونه این لغت هم بیدونه جانگاه زردسته داره
و حتی من زیاد زیادی بیدونه از مریض ها بیشتر تشکیل کرده
این مطلب مثلا من ADHD دارم،
اما من OCDه، یه داداش دارم فکر کنم با هم بولاره و بیشتر از
بایدش این حس رو داریم که سیلی پزشکی شده و در واقع سواد رفتاری همکاران ما متمرکز هست و یه تعدادی دیگه و این باید بهتون بگم فاجعه است. فکر نکنید این اصطلاحات به نفعتون تموم میشه و در آیندهتون میتونه کمک کنه. من حتی مواردی دیدم مثلا طرف باید اشتباه کنه، میگم با خانومی آشنا شدم ولی احساس میکنم که خیلی شخصیتش نارسیسیست، یعنی باز انگ ندیکاری. من نمیدونم تو بقیه پزشکی شما هم چه کاری میکنید، مثلا فرض کنید با یه مدیری میخوام شراکت کنیم ولی فکر میکنم GRD ها داره که فکر میکنم که حالش بزرگه، یعنی اینقدر پاتولوژیک نگاه نمیکنید به مردم ولی اینجا خیلی پاتولوژیه و هی این اسمها رو شما میشنوید. مثلا بچه در خونه میشه اختلال اوسیدی. آنچه که من میخوام بگم اینه که بیاییم سواد رفتاریمون رو نه روی بیماریها بلکه روی ارکان سلامت انگیزه چیه؟ انرژی ما از کجا میشه؟ چرا بعضی خیلی خوشبختن؟ خوش چی هست؟ چگونه هست که بعضی موفق میشن؟ چجوری تو یه جمعی که مفهوم میشه یکی خیلی مطلوب میشه؟ و اینا خیلی هاش مدیکاله هاش نیست. این نیست که شما چون اختلال شخصیت داری مطلوب میشه و چون DSM رو هیچ اون DSM هم بهتون میگم همون داره نیومدید کتاب روان پزشکا حتی داره کلاسیکال طبقه بندی کردن بیماری ها و چون هیچ علامت نداره این طبیعتا موفق. میخوام که این ده جلسه راجع به ایناس تو روابط بین فردیمون چجور هست بعضی ها میدنش؟ چرا بعضی ها ذهن خلاق؟ چرا بعضی ها پر انرژی و انگیزن؟ چرا بعضی ها وسط کار بین میکنن؟ و چرا شما میبینی بعضی ها مثلا تو روابط بین فردیشون خیلی آدم دوست داشتنیه و بعضی دیگه آدم حس میکنه که همش درد سره، هر دفعه میاد طرف آدم ازش برشه. ولی اینجا میخوام روی کرده مدیکال نشه. از طرف این برنامه ها قراره به رشد فردی شما، شما قراره مهارت های حل مسئله رو پنگرده، قراره تکامل فردی لیدرشپ داره. پس من این پاپ سایکولوژیست ها اینایی که شومن هستن تو روانشناسی نمیان به تو راه های بزرگ کردن بچه، راه های جذب همسر یا من چه کنم انگیزم زیاد شده بگم، چون معتقدم ذهن شما باید اینها رو از روی این اطلاعات بسن. ما به دنبال ذهن خلاق هستیم نه کسی که پاسخ ها آماده بده. پس اگه من همش همین کارا رو میل میکنم شما یه پیشنهاد بدید من چیکار کنم، این قطعا جواب این جلسات نیست. جواب این جلسات اینه که رشد کنید و در واقع ذهنت بالا بیاد و بعد خودت شروع کنید این کارو. پس ما به دنبال حل مسئله فردی نیست. من یکی رو آشناهام هست، من نمیدونم کو میده میشه دارم یه چیز رو بهش بگم شما بگید من چیکار کنم، این بدترین چیز ممکنه. این نشون میده شما هیچ کدوم از این مهارت ها رو نتونستید تکامل بدید. مثل اینه که به جای اینکه بیاد زبان یاد بگیرید بیاد بپرسه ببین وقتی مثلا میرم رستوران طرف بقیه یکی رو من نمیده من باید بهش چی بگم؟ این تعریفش زبان نیست، تعریف زبان یاد گرفتن خودت باید یه چیزی رو بیزن. میخوام امروز راجع به انگیزه صحبت کنم. فکر کردم برای جلسه یک خوب باشه. شما وقتی میای دانشگاه یه سوالاتی دارم پیدا میشه. آیا من واقعا این انگیزه درس خواهم بود؟ من همین الان حس میکنم این رشته رو بیخود اومدم. من خواهم. یا نمیدونم همین دو سه ماهی گذشت خورد تو ذوقم. انگیزم خورد. یا بعضی با چه علاقه میان سر کلاس همش خوش خدمتی میکنم، اون جنون چطور این سوال از کلم میکنم، هر چی مصطفی دیگه انجام میدم مرزون هم بده اصلا دلی زده شد، یا اصلا که توی مملکت نبودم این منطق انگیزهای آدم رو میشنه، اصلا ذوق آدم رو کور میکنه، استعداد آدم رو نه میکنه. میخوام بگیم که اینها آیا درسته یا نه و چگونه اینها میشه. مثلا بیان با همین مثال به ساده نگاه، وقتی از آدم ها میپرسن اون رشته ای که داری میری چه چیزیش مهمه؟ دیدن انسان ها قابل طبقه بندی هست. یه درصدشون میگه خیلی مهمه اون رشته ای که میام دوست داشته باشم. آخه اگه من دوست نداشته باشم نمیتونم. اگه من از این چیز بدم بیاد هیچ کسی در دنیا نمیتونه منو وادار کنه اونها رو انجام. اینا اونایی هستن که تمرکزشون روی اینترست هست. همین الان بعضی شما ممکنه توتون باشه. من رشته مهندسی اومدم دوست ندارم به خاطر حرف دیگران اومدم، آیا من موفق میشم؟ اینا اونهایی هستن که اینترست اورینتد. جالب همه اینجوری نیستن. وقتی با آدم ها صحبت میکنیم خیلی ها اصالت علاقه رو ندارن. فکر نکن همه مثل شما هستن که هر چی آدم دلش میخواده. یه دیگه هستن که اصلاحا اصالت براشون مهمه. میگه من میخوام یه رشته‌ای برم که توش کار واقعی باشه، حتی اگه علاقه نداشتم بتونم تأثیر گذار بشم، بتونم کار جدی بکنم، سنبلی نباشه، فرمالیتی نباشه، یعنی جنوئنتی براشون مهمه. پس همین الان میبینید انسان ها هستن اینترست مهمه، بعضی هستن جنوئنتی مهمه. میگه حتی اگه بدم بیاد ولی اگه حس کنم تو اون کار میتونم مثمر ثمر باشم میرم. و این پیچیدگی های رشد تمیز. یه چیز عجیب دیگه متوجه شدن، مثلا تو دانشجوها که اندازه گیری کردن دیدن تقریبا هر 10-12 سال آمپول به این ور یا اون ور میره. یعنی اندازه گیری تقریبا از دهه 50 بوده. مثلا از دانشگاه تاپ میپرسیدن چرا این رشته رو اومدی؟ میگه اصلا علاقه ندارم. میگه در بخیر چی اومدی؟ میگه خب اینکه رشته جدیه، رشته ای که توش کار هست، به درد کشور میخوره، درآمدش خوبه. پس فکر نکنید همه مردم تو تمام دوره‌های تحصیلیشون اصالت اینترست دارن. تو نگاه اول ممکنه شما بگید خیلی ایموشنال و هومانیستیکه، فرضاً رشته برو که دوست داری، دنبال جایی برو که بهت علاقه داشته است، ببین دلت چی میخواد اونو میخواد. اتفاقا اینجور نبوده. دوره‌هایی هست که اکثریت پاندول میومده این بر اینه دلمون میخواد نداره، مگه زندگی تفریه؟ کار من تفریه؟ من جا دلم ها خوب داشت کنه بخواد. پس اینترست جنوئنتی. نمیدونم الان دانشگاه های ما چطوره، ولی خیلی از جامعه شناسای غربی مرتب شاخص ها رو اندازه گیری میکنن. پس با همون بحث میکنیم ببینیم داستان چقدر پیچیده میشه. یعنی شما نمیتونی از انتظارات اولیه خودت در واقع اونجوری که فکر میکنی بهره ببری. برای این جلسه‌تون 10 نکته انتخاب کردم. شاید این 10 نکته رو شما بخواید برای خودتون ریهرس کنید به درد روابط فردیتون. نکته اول، توان ما در پیشبینی انگیزه و هیجان ضعیف. به خودتون قره نشید. اگر ازتون بپرسم در پزشکی چگونه عمل خواهید کرد، ممکن شما رو پیشبینی میگه که اینجوری درس میکنم دیگه میشه. با کمال تعجب تو 3 ماه بعد میبینی ناشناخته هایی میبینید. مثلا ممکنه یه دفعه انگیزه براتون بیاد و خودتون هم تعجب کنید از کجا اومد، و ممکنه متاسفانه یه دفعه اش کنید دیموتیویت شدم، اصلا انگیزه ندارم، یه 2 ماهی دارم درس میخونم، اصلا استان کلاس ها رو دوست ندارم، اصلا خورد کجا کنم. و گفتم اوور مدیکالایز نکنید. خیلی هاتون نمیگه افسرده شدید، نمیدونم بیماری پیدا کردیم، بیماری استرابون رو قرص بخور. نه، پیام اول، انسان ها قدرت خوبی در تخمین یا فورکستینگ یا پیشبینی، فورکستینگ میدونید مثل هواشناسی که فورکست میکنه، در افکت و موتیویشنشون نداره. این رو خیلی راحت اندازه گیری کردن. مثلا به این نفر بگن ببین اگر به شما مثلا 100 میلیون تومان بدن چه حسی خواهید داشت؟ بعد از چند ماه که ازش میپرسیدن خداییش روز اول این حدس درست در اومد، اکثریت قاطی به من، یعنی ما اولش فکر کردیم اینجوری میشه، ولی بعد از یک ماه اصلا دیدیم اون چیزی که انتظار داشتیم. پس ضربه اول رو شما تو دانشگاه خواهید خورد. تو ماه سوم چهارم که ما تو آذرمان میگه ما چیزی که فکر میکردم نشد. آره هیچ ایرادی از شما نیست، به قول قدیمی ها به نسل شما نمیرسه، به نسل ما میرسه. به دیدنگاه خود دست نزدید، اشکال از کنستان دست هیچ خودتون رو بردارید که من نمیدونم چی شده. نمیدونم کسی گرم که پزشکی خیلی مزه داره، مهندسی خیلی مزه داره، یا اصلا من فکر کردم بیام تهران برم خوابگاه چه زندگی با یهو میگم نمیدونم. برعکس یکی دیگه علاقه نمیدونم. انسان ها خوب نمیتونن پیش بینی کنن. چرا نمیتونن؟ یه معماست. ولی یه کشف خوب روانشناسیه. اگه میخواید ببینید کی خیلی روش کار کرده، دنیل گیلمن. و تکستای زیادی داره. پیش بینی عاطفی و هیجانی یکی از رموز زندگی است. نمیدونم چرا اکثر پیش بینی های ما به خطر میره. برای همین شما اگر فکر میکنید من میدونم، من مطمئنم، حالا نگاه این روز برام واضحه، فلان دانشگاه قبول شد، فلان کشور برم، برم نمیدونم فلان رشته قبول شدم، اصلا من دیگه تمام مشکل دارم میشه، یا اصلا من ممکنه که آدم دیگه شم. این از راه دور اینجوری به نظر میاد، یه خطای شناختی است. میزان لذت اموری که در انتظار آن هستیم بیش از آنچه خواهد بود تخمین میزنیم. این تقریبا فیکس میشه. برای همین اگر فکر میکنید با ازدواج، با قبولی در دانشگاه، با مهاجرت، با پذیرش در دانشگاه استنفورد و یه دفعه خوردتون میاد بالا، این یک خطای شناختی است. مثل سرابی که تو صحرا میبینید نور منعکس میشه. خب یه خبر بده، ولی خبر خوبم دارم براتون. اون ورش هم هست. همین الان بگید تو پروندهتون رو میدیم شما رو اخراج کنیم. نمیدونم خوشتون نمیاد. خدا حافظ. بازم نمیتونید درست تخمین بزنید. نه داغون میشم. میمیرم. دیگه امکان نداره زنده بشم. من تمام زندگیم همینه. و کمال تجربه با سه ماه بعد اون شما میبینن تا تا این راه میبینن. شانس یا آوردی ما من بی خودی علکی خودمون رو داشتیم گیر میداختیم. چرا این اتفاق میفته نمیدونیم. ولی هرچی هست بهش میگن خطای پایانی یا انگلیسیش رو میخوایم The Durability Bias. یعنی فکر میکنیم هیجانمون اونجوری که تخمین میزنیم میمونه. جهتش هم ممکنه خوب تخمین بزنید. آره خب پول به شما میدن احساس شادی خواهید کرد، تخمین تو نیست که در گریه هم میگیره اونا، ولی معمولا اینکه چه هر شاد میشه و این شادی چه قدر امور بعدی انگیزه میشه نمیشه. پس مجموع اینها رو میگن Affective Forecast و در واقع یک خطای عمده زندگی است. پس اگر ازدواج کردید این اون چیزی که انتظار دارید در نیومد، یا برعکس نمیدونم رابطه عشقی داشتید و بعد نشد، ازدواج نشد، حس کردید دیگه زندگی برام سیاه میشه، من دیگه اصلا این دیگه کار ندارم، بعد از اون دیگه اصلا برای چی برم درس بخونم، اصلا فایده نداره. این یکی از اون خطاهای سیستم شناختی است. سه چهار ماه آینده خوش خودتون تنظیم کنید. چرا؟ پس این معما هست. چرا بخش عمده ای از انگیزه ما قابل پیش بینی نیست؟ بعضی از شما ها یه دفعه ممکنه به پول علاقه مند، بعضی هاتون به مقام علاقه مند، بعضی هاتون ممکنه به شدت به یه رشته علاقه مند و خودتون تعجب کنید چرا اینجوری شد. در واقع آن چیزی که هست اینه که آن چیزی که هست اینه که مثل یک کوه یخ قسمت زیادش زیاده. انگیزه نمیدونی از کجا یه دفعه میاد. پس بخش عمده انگیزش برای ما ناشناخت است. خیال میکنی میدونه اینو لاغن بررسی کرد. چرا اومدی رشته گذاشتی؟ برای اینکه مثلا دوست دارم درآمد داشته باشه، دوست دارم پرستیژ اجتماعیشو برای این خانواده میخوام. باید بهتون بگم بیشتر اینها درست نیست. اینا خطای شناخت. خب وقتی اینو درست در نمیاد چرا درست در نمیاد؟ پس انگیزش ما از کجا میاد؟ نظریه پلاتون میگفت غریزه، میگفت انسانها غریزی عمل میکنن و چون غریزه رو نمیشناسن در نتیجه وقتی به مواجه بیرونی برخورد میکنن مرمان بیرونی یه دفعه انگیزه براشون میاد نمیاد. باید ببینی غریزه چی؟ غریزه داستان خیلی طولانی در روان پزشکی و رفتار و روانشناسی از زمان داروین خیلی پررنگ میشه و خیلی معتقد بودن ریفلکس های بیولوژیکه و طی قرن بیستم هم اومدن غریزه خلق میکردن. شاید باورتون نشه اواخر قرن تقریبا به این نتیجه که ما 6000 تا غریزه بودیم و این دیگه واقعا کمدی بود و اوایل در واقع اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم کم کم به دیده برداشت میکردن و به این نتیجه رسیدن که غریزه منشأ رفتار بشر نیست، خیلی از انگیزشی که شما دارید غریزه نیست. این چیزی که شما فکر میکنید غریزه هست درست نیست. یه اسم دیگه هم شکل گرفت، درایو. پزشکا باید ماشکا میگفتن یه فشاری در انسان ایجاد میشه که این فشار توسط کارهای بیرونی قابل رفته. مثلا شما احساس تنهایی میکنید، پس سعی میکنید برید طرف دیگران، و وقتی طرف دیگران رفتی تنهایی اغنا میشه و این میشه انگیزه شما. پس قبلتر های جوری فکر میکردن که خیلی از رفتارهای ما از غریزه یا درایو یا سائقه ترجمه اون در واقع نشأت میگیره، و معتقد بودن که سائقه ها اینجوری هستن که یه احساس خلأ به شما میده. مثلا شما احساس حقارت میکنید، احساس پایین بودن میکنید، بعد برم یه جایی که احساس پایین بودن من اغنا شه، میرم رشته پزشکی و بعد احساس حقارت من اغنا میشه و بعد من این کار رو ادامه میدم، و سرمنشأ انگیزه های ما این سائقه ها هست. و این اصطلاح ها خیلی مرسوم بود، لیبیدو، کامپلکس به معنی عقده، انرژی، درایو، و معتقد بودن در درون شما یک فشاری هست که این فشار توسط محیط بیرون اقناع میشه. و اصطلاح های دیگه که کنارش اومده بود این بود: اقناع، مهار، سرکوب، ارضا، والایش. و روانشناسا سعی میکردن که این سوال‌ها رو شناسایی کنن. و جالب اکثر اینها مثل مدل موتور بخار بودن، یعنی معتقد بودن فشار یه جا جمع میشه و وقتی شما یه فعلی رو انجام میدید اون فشار کاهش پیدا میکنه. مثلا خشم، میل جنسی، احساس تنهایی، احساس تسلط به دیگران، و همینطور اینها دستمایه انگیزه انسان ها در زندگی میشه. شاید باورتون نشه ولی حدود 50 سال این نظریه غالب تو انگیزش انسان ها. و معتقد بودن که اگه شما میخوایی بدونید چرا یه کاری رو میکنید و چرا تو بعضی جاها موفقی بعضی جاها موفق نیستی، اون درایو زمینه رو باید شناسایی کنید. به عنوان مثال راجع به دانشگاه پزشکی از قدیم اینو میگفتن، میگفتن ترس از مرگ، اینا تو دلشون آدم هایی که ترس از مرگ دارن، و همین دلیل به رشته اینا که بتونن به مرگ مسلط بشن، و این اینها رو میدونه در طول زندگی که در واقع کوتاه نه. و شماها رو اگر تعداد زیادی فکر کنم دو دانشگاه پزشکی هستن متهم میکردن که شماها آدم هایی هستین که در درون خودتون یه احساس وحشت از مرگ، و این احساس وحشت شما از مرگ هست که توسط این رشته اقنام میشه، و هر چقدر این احساس بیشتره به سمت رشته های مثل اورژانس، رشته هایی که میتونی بیشتر رو مرگ تسلط داشته باشی، جراحی های خشن، اینا حرکت میکنه رشته خلق تو ممکنه هر اندازه، و این پیچیدگی رو در واقع مطرح کردن. چند کسی که خیلی این رو مطرح میکنه فروید هست، و میخوام برای این نمونه این رو بگم، نه برای اینکه بگم تفسیر انگیزش شماست. ببینید تو ابتدای قرن 20 چجوری انگیزش رو اینا تفسیر میکنن، چقدر پیچ در پیچ بود. چرا این رو گفتم دوستان من؟ برای اینکه میبینن که بیشتر انگیزه ما ناخودآگاهه، یعنی اون چیزی که فکر میکنی، اون چیزی که میبینی، اون چیزی که اظهار میکنی تو عمل اتفاق نمیفته. یعنی مثلا میگن که شما تو این رشته رفتی فکر میکنی چقدر کارخواهی کرد، میگی من خیلی، بعد دو ماه بعد میگی دلزده میشد، و این سوال پیش اومد که این دلزدگی از کجا اومد، چرا من بودم، یا برعکس چرا یهو من پرکار شدم، دنبال اون عنصر زمینه موزیک بودم. خب فروید جالبه، یک کتابی داره در مورد زندگی لئوناردو، و این سمبل افرادی شد که دنبال انگیزش بودن. چون شما میدونید لئوناردو یکی از اون شخصیت‌های خیلی عجیب غریب تاریخه، این اگه بخواید تو ذات این آدم ببینید نبوغ سرشار داره، فردی بسیار زنده است، و این حالت رو داره، رو هر حوزه‌ای کار کرده، نمیدونم تو هر حوزه‌ای ترقی کشیده، تو هر حوزه‌ای به کمال رسیده، و درست در اون لحظه‌ای که موفقیت نزدیک بوده ول کرده رفت. یعنی از این قشنگ‌تر شما برای مطالعه آدم سراغ ندارید. بیشتر کاراش ناتمام یا خیلی لخت داده. مونالیزا رو 4 سال طول کشیده بود. چند تا مجسمه بهش دادن هیچ وقت تموم نکرده. شام آخر رو تقریبا 5 یا 6 بار وسط شب افتاده خرابش کرده بود. و هرچی هم رفت جلوتر بیشتر قوی می‌زده. و در واقع یک حالت عجیب بی‌تفاوتی به بشر. و از همه عجیب‌تر با این چهره جذاب و توانایی‌های متعددش هیچ زندگی جنسی پررنگی نداره. هیچ بدنامی پشت سرش نیست، معشوقه نداره و با کسی هم ارتباط عجیب غریب نداره. طرح‌های خلاقانه عجیبی داره. ما تو مباحث بعدی راجع به خلاقیت هم صحبت می‌کنیم. خلاقیت از کجا میاد؟ چرا این آدم همه چیز به ذهنش می‌رسه؟ تقریبا هر چی میگفتی تو ذهن این فرد بوده و بسیاری از کشفیات جدید رو یه جوری اون پیشبینی کرد. فروید اصرار داشت، میگم نمیخوام اینو به عنوان راه حل شما بگم، ولی طرز فکری که اون زمان مرسوم بود که این مجسمه ها، این طرح ها، این شاهکار ها، این مسترپیس ها چرا وجود داره. این یکی جالبه، تنها جاییه که شما میبینی اصلا اثر لئوناردو نیست، بسیار سطح پایینه، یعنی شما باور نمیکنید یکی از کارهای لئوناردو باشه و در واقع یک تفسیر آناتومیک هست از مسئله سکشوال بوده. یعنی وقتی به مسئله جنسی میرسه کاملا خلاقیتش میخواهه و اصلا شما نقاشی که کشیده بسیار ایمان داره. تئوری که ابتدای قرن بیستم مطرح بود اینه، در ذهن هر انسانی گیرها خاص ناخودآگاه، این گیرها پنهانند و بسیارشون تابو یا ممنوعه هست و این گیر یا اون فشاری که اون تو وجود داره شما رو تا آخر زندگیتون راه میبره. unconscious motives. و وقتی میگفتی من چرا مثلا آدم خلاقی نیستم، هنوز هم این تفکر هست، چرا فلان هنرمند این همه اثر خوب داره، چرا این فلان هنرمند ژانرش همیشه اینه، همیشه میگفتن برو ببین این پدیده ناخودآگاهش و دنبال اون تم کودکی بگرد که لابلای زندگیش هست. مثلا فروید به این تفکر بود در کودکی لئوناردو میبوده، ظاهرا سرنوشت من اینگونه بوده است که به صورت عمیق در زیر کرکس ها باشم، یه اشتغال ذهنی عجیب با کرکس داشته. من به عنوان یکی از اولین خاطرات زندگی به یاد دارم که وقتی من در گهواره بودم یک کرکسی بالای سرم آمد و با دمش دهان مرا باز کرد و چندین بار با دم خود به لبان من. اون زمان مدل شلوک هولمز باور بر این بود که یک راز ناخودآگاه دارید همتون و اون راز ناخودآگاه اگه پیدا بشه منشأ انگیزش یا عدم انگیزش شما در زندگی هست. و فروید هم به این مسئله کرکس چسبید و وقتی نقاشی های لئوناردو نگاه میکرد چند تا ویژگی بود، یکی اینکه بیشتر دو تا خانم هستن، مریم مقدس و یه خانم دیگه و این کودک که فرضش بر این بود این کودک خودشه و اون دوتا یکیش مادرشه و یکیش نامادرشه و در واقع اون عشقی که بین این دوتا تقسیم شده بود و این مونده بود که کدام رو بپرسته، کدام رو دوست داشته باشه، اون موزل حل نشده او در تمام زندگی شد. و کرکس هم در اساطیر مصر و یونان باستان سمبول مادر است. یعنی به عبارت دیگر معتقد بود لئوناردو یک آن ریزال، یک حس حل نشده با مادرش داره و این حس مرتب میاد شده. مثلا یه نکته جالبی در رابطه این نقاشی هست که تغییر دو مادر به هم متصله و اولا از هم تفکیک نشده، یعنی تو ناخودآگاه این حس رو داشته که یک مادر واحد هست که اینا دارن از هم جدا بشن. تمام استایل هاش اینه. حتی یکی از شاگردان فروید کشف قشنگ میکنه اینه که تنه اونا شبیه کرکسه، یعنی ناخودآگاه توی ذهنش منعکس شده. میگم بیزاره دیگه، یعنی قریبه، یعنی شما ممکنه یه خیلی حرفه ولی اون زمان اینجوری فکر کردن. و همین هم که اگر شما نقد ادبی برید یا محافل هنری برید اینو میگن، چرا فلانی همش مثلا به صحنه خنده زدن میکنه، چرا تمام فیلم‌ها اینجوری تموم میشه، چرا در آخر مادره میمیره، چرا در آخر فلان کس به فلان کس خیانت میکنه. معتقد بودن شما یه گیر ناخودآگاه و این گیره به صورت سمبولیک در آثارت و در رویاهات و در کلامت خودش رو میشه و وقتی این گیر خیلی جدیه یک انگیزه عجیب برای شما پیدا میشه که تمام عمر بود میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید. من اینجا یه کار دیگه هم نخواهم کرد، به شما نخواهم گفت کدام یک درسته یا کدام یک غلطه، قضاوت رو با خود کنید. همین الان پیش خودتون فکر کنید آیا ممکنه شما هم گیر ناخودآگاه، این تلاش برای درس خوندن از کجا میاد، این تلاش برای اینکه من پزشک بشم ریاضیات یاد بگیرم از کجا میاد، آیا ممکنه مدل لئوناردو یه همچین احساس حل نشده ای داشته باشم؟ ولی جالبه که این قضیه تا سالها بسیار پررنگ بود و حتی دستمایه تئوریسین‌های اجتماعی شد. مثلا ارنست بیشتر رو نگاه کنید، یک تئوریسین تبلیغات، او معتقد بود که میزان خرید کالاها توسط مردم به انگیزه های ناخودآگاهشون برمیگرده و من باید به انگیزه های ناخودآگاه دامن بزنم. یه تبلیغی کرد که معجزه آسا منفجر شد و فروش رو برد بالا و داستانش این بود که برای پمپ بنزینا نوشته بود Put a tiger in your tank، یه دونه ببر بذار توی تانک ماشین. و سوال سر میخواد بمب گذاشتن تو تانک ماشین چه ارزشی داره؟ ولی معتقد بود که این برمیگرده به اون عقده های ناخودآگاه، حسای ناخودآگاه، و وقتی اینجوری تبلیغ کنی مردم بیشتر بنزین مصرف میکنن. واقعیت چه میگه؟ واقعا بیشتر مصرف میکنن. ولی اینکه شما بپذیرید که تایگر مثل اون کرکس سمبل چیه و توی باک ماشین گذاشتن یعنی چی، نمیدونن. و حتی اونا یواشکی یه اشاراتی میکردن که اینا مظلومای جنسی هستن. یا یک تبلیغ دیگه میکرد، این خیلی به فروش منجر شد و این انگیزه بود که چرا خانوما این رو میخرن. یه کیکی رو درست کرده بود، پودر کیک به دور کیک کراکر، که این بود برخلاف کوکای دیگه فقط آب توش نمیریختی هم بزنی، دو تا تخم مرغ هم با توش میزنی. و ارنست فیشتر معتقد بود که این تخم مرغ زدنه اون خانومهایی که حس ناباروری دارن، حس زایاییشون کور شده، حس اینفرتیلیتی دارن، وقتی یه دونه تخم مرغ میزنن توی کیک یعنی من دارم تخمم رو ارائه میدم، تخمک رو ارائه میدم، و چون مفهوم فرتیلیتی داره از این کیک خوششون میاد و این رو میرن میزنن. این مدل تفسیرهایی بود که تو ناخودآگاه انجام میدادن و شما حالا میتونید بپذیرید یا نپذیرید، ولی این رازواریش قشنگ بود. و مدت ها همین هم که انجام دادن نقد ادبی ما این رو داریم که چرا مثلا فلان چیز اتفاق میفته، چرا فلان اثر خیلی فروش میکنه، میگن که این ارتباط برقرار میکنه با اون مفاهیم فراموش شده و سرکوب شده افراد. مثلا عقده مادران که فرزند ندارن یا این فرطل هست و وقتی اون تا همون اضافه میکنن این حس رو بهشون در عقده. پس مدت ها عناصر ناخودآگاه منشه انگیزش ما طلب میشه. یه اتفاق دیگه افتاد همزمان کنار عنصر ما، یه اتفاق بودن که بگفتن نخیر، انگیزش انسان هیچ ربطی به مسائل ناخودآگاه و پنهان نداره، همه چیز انسان از پاداش به انسان ها پاداش بده، میتونی هر کاری شده شما همینجور که پاداش دیده بالاتر کار رو بیشتر کاری کنید. پاولوف معروف، توردای و واتسون و بعدها البته بروس فردریک اسکینر، اینا معتقد بودن با پاداش شما هر کاری میتونی بکنید. اسکینر حتی جالب قبل جنگ جهانی دوم یه بمب هدایت شونده توسط کمیتر فاقلی، یکی از شاهکاراش بود، یه کبوتر رو یاد داده بود بهش از طریق دونه که شما روی مانیتور نگاه میکنی کشتی دشمن رو که میبینی بمب رو هدایت میکنی، در واقع با بمب الان میبینی بمبای لیزری ما جی پی اس داره یه کبوتر میذارن توش و این بمب قرار بود که توسط به پنتاگون بر روی ناوهای ژاپنی انداخته بشه، یه کبوتر میذارن توش کبوتر یاد گرفته بود که بمب رو برای بمب دونه، حتی دستمایه تن شده بود که بمبای آمریکا با کبوتر هدایت بشن. یا یک خانه‌ای درست کرده بود برای بچه‌هاش که روشون بیتنگر که همه چیز با دکمه بود، مثلا وقتی گریه میکرد اینو میزد، وقتی میخواهد درست نشدود اینو میزد، وقتی کار دیگه میکرد این کار میکرد و معتقد بود من با این میتونم یک بچه کاملا سالم باهاش. این مفهوم رفتارشناسی بود و در واقع تو کتابهای اینا وارد میشد. ادعای تئوری رفتاری اینه، این چند اصل دوستان، انسان ها تابلوی خامه و خواهش رو پاداش بدید هر کاری فقط باید پاداش رو به شیوه‌ای درست و درست تنظیم بشه و سالهای اول زندگی در شکل‌گیری رفتار شما خیلی تأثیر گذاره. جمله معروف از حضرت واتسون 1930 میگفت به من شما چند تا بچه بده، من به صورت تزمینی پزشک خوب، روانشناس خوب، وکیل خوب، بیزنسمن خوب بهت میگم و صرفا از راه رینفورسمنت این کار رو میکنم، هر جا به سمت اون قضیه رفت پاداش بهش میدم، هر جا نرفت پاداش رو وقت میکنم، بیر یادون شما یاد میگیری با خورد پاداش درست میشه. هنوز هم که همیده شما میبینید در سیستم هایی مثل ایران سلوی این کار رو میکنن، هی تخصیص میدارن، تخصیص پندگانی میذارن، میگن که پاداش رو به تدریج افزایش میده که شما به اون سو حرکت این تفکر دیگه ایران و معتقد بود که انسان ها اتفاقا انگیزه های ناخودآگاه ندارن، چیزهای پنهان رو اینا وجود نداره، همه چیز روی پاداش، شما پاداش رو درست تنظیم کن و در واقع میتونی به هر چیزی برسی. Give me a dozen healthy infants، به من 12 تا بچه سالم بده و من به همه اونها هر چی که خواستیم میرسونم، هنرمند، وکیل، دکتر یا بیزنسمن. یا برعکس میخوایی یه کارش رو میکنم که بیکار و تنبل و گدابار بیم، یعنی همه اینا رو با پاداش میتونیم انجام. پس یه میراث بیهیوریسم، اینجا میخوام یکی از میراث‌های خوب بیهیویوریسم رو برات بگم، یکی از چیزهایی که میخوام در دیالوگاتون در سالهای آینده زندگیتون استفاده کنید. میراث های واتسون اسکینر یه مقدار فراموش شد. گفتن بابا انسان ها اینجور هم نیست که شما با پاداش هم بکرش میکنید. حقوق شما رو به تدریج ببرن بالا هر کاری نمی کنید. یه جایی برعکس همون اتفاق ناخودآگاه میفته. یه حقوق می کنید. با کمال در واقع ما هم. پس دیدگاه بیهیویرال هم تا حدی زیر سوال. میخوام با یک مفهوم دیگه آشنا بشید. این مفهومی که از حالا یاد بگیرید برای زندگیتون اهمیت داره. 50 سال درست از این مفهوم مقاله رو نگاه کنید. Psychological Review 2016 نوشته شده و نوشته Learned Helplessness at 50. درماندگی آموخته شده در 50 سال. هنوز که هنوزه یکی از قدرترین نظریه های انگیزش بید. و شما وقتی میخواید بدونید مثلا چرا انگیزت کمه یا چرا انگیزت زیاده، خیلی ها معتقدن با این برای شما توضیح میدن. با آزمایش نگاه کنید، ممکنه شنیده باشید آزمایش رو، ولی خالی از لطف نیست، یه بار دیگه میگویید. اساس آزمایش Learned Helplessness که 50 سال روش کار شد میدونید و هرچند وقت بیرون بهتر میزنید. یه محفظه برای حیوان درست میکنن و مرتب به اون شوکه میدونید، مثلا 50 تا شوکه. و میدونید شو پیلیکیتی برای حیوان دردناک دیگه، پاهاش درد میگیره میپره. اونتا دو حالت مختلف تعریف کرد. حالت اول یه اهرم توی اتاق بود که اگه حیوان اون اهرم رو پیدا میکرد و اهرم رو فشار میداد شوک قطع میشد و در حالت مقابل اون اهرم وجود نداشت. یعنی شما در هر حال 50 تا شوکت رو دریافت میکرد، 50 تا این وقت 50. این مرحله اول. مرحله دوم آزمون این بود که همون کار رو تکرار کردن، منتها دریچه فرار رو باز کردن. یعنی میتونستید به جایی که باعث شوک بگیرید و اهرم رو فشار بدید اصلا در نگه از مرحله باید هستید تحبیر. یه چیز عجیبه بودن تو اون گرونی که اهرم در اختیارشون بود تو سری اول 90% فرار کرد تا در بزرگ نگه، در صورتی که توی اون یکی گروه فقط یک سری. یعنی 70%شون وایستادن، دو سومشون وایستادن همینجور شکار رو تحمل کرد و به قول شیخ خوبا بعد بس فرار کن دیگه، درک پایین آنو برچی وایستادی، اینکه پنجره پایین رو فرار کن برو دیگه، وایستادی هم دیگه داری میزن نده و تا همینجور رو نگاه میکن. متوجه شد که وقتی انسان ها در جریان رشدشون به خصوص دوران کودکیشون با یک استرسی مواجه میشن و نمیتونن اون استرس رو حل کنن، دوچار حالتی میشن که بهش میگن درماندگی آموخته شده و این تا آخر عمر براشون میگه. پس جملاتی مثل فایدشتینه، آقا دلت خوشه، فهم قصده داری، بارو بابا آخرش همه خراب میشه، اون حسی که میگه یه انسان های مردی باف میان از این بشن. این نظریه توسط دو فرد برجسته، مارتین زلیگمن و ستیون مایر مطرح شد و طی سالهای بعد دیدم عجب نظریه قشنگ و در واقع اونایی که میراث‌دار رفتارگرایان هستن امروز معتقدن که انگیزه انسان از این بود. اگه شما در مراحل اولیه زندگی موزن داشتید و تونستی موزن رو حل کنید، این کم کم به صورت یک انرژی فراگیر تو رو جمع میشه و تا آخر عمرت میدونی، حتی تو 90 سالگی هم هنوز تسلیم نمیشه. و اگر تو دوره کودکی این مسئله رو تجربه کرده باشید که موزلاتی بر سر شما اومده و نتونستی اونا رو حل کنی، دوچار حالتی میشید که بهش میگفتن Learned Helplessness، درماندگی آموخته شده. حتی اونا میگفتن اونوریش هم میشه فکر کرد که شما اپتیمیزم خوشبینی رو یاد گرفتید، چند بار تو زندگی فشار اومده و چون فشار رو حل کردی تونستی از معرکه در بیای، کم کم فراگیر شده که آدم خوشبینی هستن، هر جایی مسئله جدیدی میاد من با دید مثبت بهش نگاه میکنم. برای همین استیون مایر گفت شما در زندگیتون سه حالت خواهید داشت. حالت اول، تو دوران کودکی و نوجوانی موزلاتی برای شما اومده که نتونستید حلش کنید. شما درمانده آموخته شده هستید و احتمالاً تو بقیه عمرتون با انگیزه پایین مواجه، زود تسلیم میشید و زود ول میکنید. چون هر اتفاقی میفته اون برای شما مدارها رو زده. حالت دوم، براتون مشکلات خیلی جدی پیش اومده و تونستید اونها رو حل کنید. شما آدم بسیار با انگیزه خواهید شد و احتمالاً تا آخر عمرتون تماماً خواهید بود. ببینید گلر حالت سوم، کودکی کاملا آرومی داشتی، همه چی در اختیارت بوده، اصلا مشکلی پیدا نشده که بخوای حلش کنی. به این گفت perfect fragile، شکننده کامل، و گفت این حالت هم بسیار بده، یعنی وقتی اولین ضربه رو تو بزرگ سالی خوردی میپاش. حالا پیش خودتون یه لحظه مرور کنید چقدر learn for business داری، چقدر learn for business. مثلا تو دبیرستان یه مشکلی داشتم، یه معلمی بود باش درگیر بودم، نمیدونم یه مسئله بیماری داشتیم، یه مسئله اقتصادی داشتیم، و شکر خدا تلاش کردم و هر شد این لول آپتیمیزم. یا برعکس یه جایی گیر افتاده بودیم، هر کاری میکردیم نتونستیم، آخرش هم تسلیم شدیم، این لول هلپلسنس. و یه عده دیگه هم احتمالاً پرفکت فراجایل هم آدم هستن که شکننده مطلق هم هیچ وقت مواجه نشدن. 50 سال کار کردن دیدن که اون اتفاقایی که تو کودکی تو ذهن شما میفته رو مدارهای مغزی شما اثرات تا آخر عمر میذاره. قسمتی به نام DRN Dorsal Raphe Nucleus. وقتی شما Learned Helplessness دارید Dorsal Raphe Nucleus رو به شدت پرکاره، برای همین همش مسترد میشید، همش آیه یأس میکنید، هر اتفاق میفته غل میکنید، تپش قلب پیدا میکنید و منقلب میشید. و برعکس اگر شما کنترل رو تجربه کرده باشید، کنترل میاد بر روی BMTFC Ventromedial Prefrontal Cortex شما اثر میذاره و اون Dorsal Raphe Nucleus شما رو مهار میکنه، در نتیجه شما زود غل میکنید. و چیز عجیبی که تو حیوانات متوجه شد اینه که وقتی تو دوره نوجوانی کودکی این اتفاق افتاد، تا لحظه مرگ حیوان سکل و باقی اینها میمونه و قسمت‌های مهمی از مغزش رو درگیر میکنه. خب پس یه قسمتی از تئوری انگیزش داره در میاد. چند بار کردم درست در اومده، موفق شدم، اپتیمیزم رو در دست آوردم و حالا که دارم میرم جلو سرمایه زندگیم شد. فکر نکنید اینا چیزای بی ارزشیه. خیلی هاتون این کنکوری که قبول شدید و با اون غلبه کردید یک سرمایه مادام و لمر بیولوژیک دارید. و در مراحل 40 سالگی، 50 سالگی وقتی احساس خستگی میکنید این فلش بک رو دارید. من سعی کردم کنکور شد. واسه احتمالا این هم میشه. یعنی اینها هم برای شما اثر خواهد داشت. و حتی اگر شما از این رشته اونقدرم راضی در نیایید، همین که تلاش کردید موفق شدید اثر داده. اینجا یه خبر خوبم براتون هست. پس اگه دیدید بعضی استادا اذیت میکنن، چرا دیدید من اذیت میکنم؟ چرا سخت میگیرید؟ واقعا شب نتونستم بخوابم، من اینقدر نگران این واسه بودم، اینقدر نگران این سوال بودم، بالاخره اصلا این سوال بود. این اتفاق که میفته ممکنه این آخر هم درسش به دردم نخوره، ولی تو دور سال ریتی نوکلوس شما اثرش رو گذاشته و یه دور سال ریتی نوکلوس خوب براتون دیدم. بعضی استادا نمیخوام نام ببرم، خوام به تو پاسورد تو هم میدم، نمره کم میدن، سخت میگیرن، میندازن، ولی ممکن آخرش این درسش واقعا در دردم نخوره تو گذاشتی، ولی اینو در نظر بگیرید، دور سال ریتی نوکلوس رو که ورزش بده بهتون و به دردتون خورده، یعنی وقتی که میایین حس کن عجیبه، یه جور شکنندگی کمی دارن، در صورتی که اگه اون کارو نمی‌کردن براتون شما یه پرفکت فرجایل می‌شدید از وقت به وقت. خب پس یادگیری خوشبینی یا درماندگی به عنوان اساس انگیزش. تا اینجا شما با چند نظر مواجه شدید که انگیزه شما از کجا میاد. اگه خسته نیستید ادامه بدید، یه ذره بحثا هنوز باید جلوتر. ایجادی در جلوتر در ذهنتون به هم میزه، یعنی ممکنه اعصابتون خود بشه، یعنی این داره چی میزه، این که داره زندگی ما رو خراب میکنه. بعضی آدم ها با انگیزن، بعضی آدم ها بی انگیزن، بعضی آدم ها سخت میشن، بعضی آدم ها تنبلن، بعضی آدم ها منفی هن، بعضی آدم ها مثبت هن، بعضی آدم ها خیلی دوست داشتنی هن، بعضی ها بد هن، بعضی انسان ها مهربان هم، بعضی ها قصیه بند هم. درسته؟ جوابش میدونم. وقتی اومدن مطالعه کرده این سه عجیبی مطمئن که شدن. مثلا این صفت ها رو نگاه کن. میگه اینجا رو میگه میتونه از من نپذیری. ایراد نداره. من قبول دارم. اشکال نداره. میتونه ذهن خودتون باشه. امبیشن، جاه طلبی، اقتدارگرایی، صداقت، هوش و خلاقیت. هوش و خلاقیت رو نگاه کن. شخصیت. آیا فراگیره؟ خیلی. یه چیز عجیبی که در آوردن اینه هر انسانی در یک زمان خاصی بعضی از این عباد رو داره و در بعضی زمان ها نداره، یعنی شما ممکنه در یک ساعت و در یک محیط و در یک سیستم کاملا آدمی خلاق، آدمی صادق و آدمی جاه طلب باشید یا بعضی جاها اصلا نباشید. مثال براتون بزنم، فقط مشت نمونه خرباب، مثال فراگیر نمیزنم، وقت نداره. مثلا جاه طلبی شما خیلی هم میگن دانشجویان پزشکی جاه طلبند، آدم های رقابتی هستند. دیدن میزان همبستگی رقابت آکادمیک شما با رقابت نان آکادمیک شما 0.04%، یعنی تقریبا 0. یعنی همونطور که شما ممکنه خودتون رو بکشید در اینکه در رشته نفر اول باشید یا نمره بالا بیارید، اصلا ککتون هم نمیگذه که مثلا توی ورزش چه مقام بیارید یا توی هنر چه مقام بیارید یا جایی بیارید. به عبارت دیگر جاه طلبی، امبیشن، رقابت پذیری عنصری فراگیر نیست. شما یه جا به شدت حوزه خودتونه، تو اون جاه طلبی و توی حوزه دیگه اصلا هیچ اهمیتی نداره. 400 خیلی کمه. اگه هنوز آمار نکنه میدونه صفر یعنی اصلا وجود نداره و یک یعنی 100% وجود داره. 400% میزان رقابت همیشه. یا مثلا یک شاخصی هست که جامعه شناسا خیلی به اون اعتقاد دارن، بهش میگن اتوریتریان بودن. چقدر بردوری، چقدر سختی و چقدر در مقابل مقامات بالاتر تسلیمی، به اینا میگن اتوریتریان فکر. شما خودتون هم این حس رو داشتید. بعضی ها خیلی میگه بابا این هر چی بهش میگن انجام میده، یه آدم تسلیمیه، خیلی آدم هم تو سری خوره. یا برعکس یه دیگه کاملا قلدرن، کاملا زور میگن، هر جا هستن زیردستی هاشون میخوان ده کنن. و این رو به عنوان یک شاخص سوشال دومیننس یا غلبه اجتماعی در انسان ها برسید. ولی با کمال تعجب اومدن همون انسان هایی رو که ما فکر میکنیم اقتدارگران تو سه حوزه، یک پدر یعنی ارتباط با پدر، ارتباط با رئیس و ارتباط با مقامات بررسی کنید. هیچ همبستگی با هم نداره. ممکنه شما عرض میخوام خیلی مهمه اینه چی از پدرت میترسید ولی جلوی عالی‌ترین مقامات قلدری میکنید. ممکنه که شما کاملا از پدر بی‌تفاوتی یا حتی بهش کامل چیزی ولی عین چی از رئیست میترسید و ممکنه عین چی از رئیس اول میترسید ولی از بالاترین شخص مامورت نمیترسید. و دیدم که اصلا اینها فراگیر نیست. این سومی رو دیگه اصلا از ما قبول نکنه، صداقت. میگه آره آدم صادقیه، یه آدم چاخانیه، دروغگویه. دیدن کاملا مفیدیه. طرف در بیزنس کاملا صادقه، تو روابط زندگیش با همسر کاملا چاخان دروغگویه. در محیط کار بسیار آدم درستکاره، یه دونه دروغ نمیگه و بعد تو معامله سر چند نفر خوره. و شما موقع به یک عنصر دیگه میرسید که اگر فرصتی راجع به اونم سخنرانی با هم بود، ریا و تزویر. چون فکر کنید داره چیزی بازی میکنه، عجب آدم دروغگویه. این مثلا ببینید به دانشجو چقدر محبت میکنه، چقدر با احترام حرف میزنه. من شنیدم این خانم شخصی کلانتری بوده، شکایت کرده منو کتک کرده، اموال منو بالا کشیده، نمیدونم سر واجرا به خودش چند میلیون اختلاس کنه. ممکن میگن اصطلاحا کراس سیچویشن. و اون طرفش هم هست کلاشتایی آدم ها میبینید تو رفاقت با افراد خودش یک نقش خیلی خوب داره. این اسلاید یه ذره درکش شاید برای سال اولی ها دشوار باشه ولی این رو میگه قسمت مشکی تفاوت‌های درون شماست، قسمت سفید تفاوت‌های بین شماست. اینترا ورسس اینتر. به عنوان مثال مثلا صفت کوریج شجاعت، صفت نوروتیسیزم استراب، صفت خلق منفی، صفت اگریبلنس مهربان بودن. میگه در محیط های مختلف میزان تفاوتی که شما دوست عزیز از خود نشون میدی بیش از تفاوتیه که همین الان از بحر هست. یعنی تفاوت یه انسان با خودش در محیط های مختلف بسیار بیشتر از میانگین تفاوت خودش با یه انسان دیگه است. حالا شما میگه نه نه امکان نداره، من همیشه شجاعم. ولی خوب فکر کن یه جاهای عجیب ترسیدن، یه جاهای اصلا خیلی اون خمشبونی که نگفتن، یه جاهایی چه دروخی گفتن و کلای دوست رو فریاد بودن، یه جایی دیگه چقدر صادقانه رفتن و این رو باهاش کشف کرده بودن. مثلا شما ممکنه که چقدر مهربان و بعد همین آدم مهربان بدون سه تا بچه بزرگ افتا خفه گرد این نخنه رو میکردن نمیداشته شد بخلاف. یا همون پزشک حاضری که میبینی چهره حکیم گرفته داره با محبت چیز میکنه، همون آدم میبینی رفته برای همسایش تو قابوشی درست کرده در این رو اینا آب و بسته شوبای و بسته چی کنه شوبای چی کنه بود؟ اصطلاحا دیگه گفته میشه واریانس یا تفاوت اینتراپرسونال انسان ها از اینترپرسونال هم میشه. این خیلی چیزا رو توجیه میکنه. مثلا پس این آدم پوشا کیان؟ آره خود شما. این اختلاف گرا کیان؟ ممکن شما بود. این آدم های قهرمان و قیور کیان؟ بازم شما تو محیط های مختلف. خستتون نکنم، پیامی که میخوام براتون بگیرم اینه که انسان‌ها در محیط‌های مختلف الگوهای مختلف و کاملا متضاد بیرون نشون میدن. پس بزرگ شده شوکه نشید، این که آدم خوبی بود این چرا این کارو کرد، این که رفیق جونجونی من بود این چرا همچه خیانتی کرد. تو محیط‌های مختلف اتفاق میفته. فرض شما بر اینه که دینامیک انسان‌ها ساده است. مثلا شما دو آدم رو در نظر بگیرید، مثلا به هم علاقه دارن، هر چی به هم نزدیک میشن این علاقهشون بیشتر میشه و بهتر میشه و همینه. در صورتی که این پدیده اینجوریه، نه ممکنه اول علاقه بدید، رابطتون که پیچیده تر میشه عوض میشه و حتی عجیب تر میشه. یعنی یک دینامیک پیچیده. این درسی از زندگی خواهد بود. 20 سال من هی خوندم یکی از درسای مهم زندگی. الان هم که واسه شما آدم خیلی مفید و هم علاقه به انتقاد، یه شراکت درست میکنیم، یه بیمارستان تأسیس میکنیم، سهم 50-50، بعد این نزدیک میشید وقتی میشه بازی هایی در آورد، یه آقا شکل داره پول برمی داره، از اون بچه میکنه رفته کارمند خودش رو آورده داره برای من میزنه، داره زیبا اون من میزنه، یه من توش بینم یا برای یه اتفاق هایی برای تو تو استفاق حس میکنی چقدر هم کلاسی خوبیه، چقدر مهربونه. بعد که به هم این فاصله نزدیک میشه، شما فرض بر اینه که وقتی تو این فاصله ای اینقدر محبت داره، وقتی تو این فاصله ای لابد محبتش خیلی فرق میکنه، خیلی بیشتر میشه و با کمال تعجب میبینی که بعد 3 ماه زندگی یه دفعه به هم نمیدونم اصلا نمیتونم تحملش کنم، صبح تا شب دعوا میکنه، صبح تا شب من هر چی نزدیکتر شدیم بیشتر دوستش دارم و اون از من داره دور میشه. اصلا همین که بهش نزدیک شدم شروع کرد نارو زدن و یکی دیگه رابطه نبود، اصلا این جور آدمی نبود، من که اونم تو زندگی شروع کرد با این مورا بود و شما میمونید من نمیدونم چیه، این داشت فیلم بازی میکرد، این پدرش به تظاهر میکرد، این ریاکار، ولی جوابشو روانشناسی اینجوری میده. انسان ها موجوداتی کانتکستوال یعنی محیطی هستن و دینامیک بین افراد دینامیک ساده نیست، دینامیک پیچیده است. یعنی ما یک دینامیک پیچیده تو دینامیک ساده مثل قضیه نیوتونه، فاصله جاذبه با مجبور با فاصله رابطه داره، قدرت جاذبه هرچی نزدیکتر میشه جاذبه میشه، ولی اینجوری نیست. میگه من این خانم رو خیلی دوست داشتم، 10 سال سر کلاس میدیدمش، 10 سال حس میکردم این بهترین فرد از زندگی من، بعد الان که 2 ماه از این شخص رو میگم اصلا اعصابم خورد، میخوام باش دعوا کنم، میخوام باش دروغ بگم، اون دعوا بگم، اونم اصلا اینجوری نیست. نترسونم بهتون، فقط دارم بهتون آگاهی میدم که انسان ها کامپلکس سیستم هست و این کامپلکس سیستم بود که فرویدی ها و روانکاوان رو میکشون جلو. چرا اینجوری شد؟ تو که این 10 سال از دور میدیدی همکارت بود، چرا این در حس تو نداشتی؟ الان یه دفعه بهش حسودی میکنی، مثلا به زن خودت حسودی میکنی، حالا اصلا هیچ میگیره میاد بگه من فلان کنکور امتحان قبول شدم، مثلا اون مفاجئه شد، یه وقتی هم کلاس بودی حس تو نداشتی، الان حسودی میکنی. برای این میگه فرویدی ها میگفتن یه چیز ناخودآگاه بوده، لابد اینو گذاشتی جای مادره، اینو گذاشتی جای خواهره، بعد به خواهرت میپذیرد. ولی یه چیز خیلی ساده تر گفتن humans are complex interpersonal. تو بود مختلف جاهای مختلف میشون. این درس اخلاقی هم براتون هست. این آدم خوبه برداشتن کردنش رئیس شرکت و دیدید داره اختلاف میکنه، این از کجا اومد؟ این که آدم نمازخون درستکاری بود؟ جوابش خیلی ساده است برای شما دوستان، جوابش اینه که در کانتکست های مختلف میشون. اولین باری که خود تو ذوق افراد این جنایتکاران نازی بود، اینا که تو اتاق گاز دستور خفه کردن بچه ها رو میدادن، وقتی کشیدنشون روانشناسا گفتن بهترین سمپل رو پیدا کردیم، بشینیم ازشون تست روانی بدیم. و بعد با کمال تحجیب هر چی با این آدم صحبت کنم چقدر دوست داشتنی، چقدر با عاطفه، چقدر مهربون، اصلا که یعنی این جمله معروف هانا آرنت که بعد از اینکه آیشمن رو دید اومد بیرون گفتن این حیولا چطور بود، والا اصلا هیچ حس نکردم، یه آدم دوست داشتنی یه خونگرم داره با من خوشو بش میکنه، میگه آیشمن ها میگه 6 میلیون آدم خوشته، والا من یه سنه. برای همین این نکته مهم علوم رفتاری شکل گرفت در انگیزش ما و اونم اینه، ما چیزی به نام آدم پرتلاش، بی انگیزه، با انگیزه، منفی اینا نداریم. انسان موجودیست موقعیت گرا. یا دستی که بخوام بهتون بگم اینه، انسان ها بیش از اونی که فکر میکنید کانتکستوال. پس تو این فاصله یه جورن، وقتی میاد جلو یه جور دیگه میشه. روانکاوان گفتن این یه جور دیگه شدن مال اینه که اون زیر قضیه در. ولی یه دیگه هم بودن گفتن نه دینامیک پیچیده است، دینامیک خطی نیست، خب تا اینجای کار 5 تا درس رو براتون گفتم. چند دیگه میخوام چند دیگه بگم. ولی این یکی از مهمتریناش. واقعا اینو من هر چی بیشتر مطالعه میکنم، مریض میبینم با گوشت و پوست و استخوان بیشتر حس میکنم. تو تخمین فاصله این اشتباه رو میکنم. شما با یه نفر مثلا تعامل اقتصادی داری، با یکی تعامل تحصیلی داری، با یکی تعامل عشقی داری، با یکی تعامل کاری داری. وقتی تعاملش عوض میشه کاملا یه چهره میده. و یه پیام دیگه هم براتون داره. تحقیقات محلی خیلی چیز جالب میزنه. چون دیدم خودش محل کارش بیادن. و محل کارش خیلی آدم خوب بیادن. میگن خیلی سر وقت میاد میره وقت مثلا تو زندگی تماشا خیلی دیده میشه. و برعکس اون بچه هم هست. یعنی یه شانس به این آدم های الوات برنامه اینا بود دیگه. خیلی اصلا پدر نمیده در نمیده اصلا عجیب تو جمع خانوادگی یه جور دیگه داره رفتار میکنه. این ناشی از کانتکچوالیسم. بریم جلو. یه چیز دیگه هست. پس ببینیم یه سری اصطلاح هم داره یاد میگیره دیگه. Humans as contextual beings. در صورت که شما اینا رو به سیستم های بیولوژیک ساده فرض کنید. حالا فرصت بشه من تو جلسات دیگه خیلی بیشتر از این صحبت می‌کنم. یه بار یه جایی می‌بینی که اصلا باورتون نمی‌شه که چجوری آدم مثلا ترسوی کاملا بیش از همه شجاع می‌شه. حتی در حالی که داره می‌لرزه و استراب داره شجاعانه‌ترین کارو ممکن رو انجام میده. یعنی اون نفس انسان‌ها، ذات انسان‌ها اونجوری که فکر می‌کنید. بند چهار، بند ششم رو بخوام. وقتی شما تقریبا 15-16 سالت میشه یه کاری شروع می‌کنی کردن. شاید حواست نباشه کار و اونم اونی که از خودت نقل قول میکنی و این سوالی که چه جور آدمی هستی رو براش جواب میدی. بچه 12 ساله این کار رو نمیتونه بکنی. برید ببینید 10 ساله مثلا بگو چه جور آدمی هستی. جالبه کاملا کانتکستوال براش. امروز درس هم خوندم میگه نه برم میگم چه جور آدمی هستی. مامانم میگه بچه تمیزه. نه ببین جنبندی خودت رو بگو چه جور آدمی هستی. نمیتونه. ولی وقتی 15 سالتون میشه 16 سالتون میشه شروع میکنید از خودتون نقل قول درست کردن. What's your story؟ چه جور آدمی هستی؟ مثلا شما تو 15-16 سالگی شروع میکنید داستان گفتن. من یک آدم سخت‌کوش جدیه در این حال خوشگو گوشنده آدم. من یک آدم بخشنده کینه‌ای هستم. من یک آدم کینه‌ای نترس مهربان هستم. اینا صفت‌های واقعی شما نیست. اینا سلف نریشن و سلف نریشن ها انواع هست. یعنی بعضی موهاش خیلی شایه، بعضی موهاش خیلی در واقع کمتر شده. و جالبه مثلا دیدم یک آمریکایی به نام مک ادامز راجع به نریشن های معروف افراد موفق آمریکایی صحبت داره. و اینا تو شاپش بهتون میگم اینا داستان هایی که خودتون به خودتون میگید، واقعیت نداره خیلی هاش. البته کاملا هم ساختگی نیست ولی برداشته. مثلا دیده بود بیشتر افرادی که تو آمریکا به یک مقام بالا رسیدن این داستان رو میگن. من اینو گفتم تو ذهنتون به صورت کمدی در بیاد که اونا که تو ایران به مقام عالی رسیدن داستانشون چجوریه. میگن که ما تو زندگی داستان آمریکا اینجوریه. در یک خانواده بودیم که مزیت اولیه داشت. مثلا ما روستایی بودیم ولی خونه ما برق داشت. بقیه برق نداشت. و پدرم از رنج و محنت دیگران خیلی ناراحت میشه که چرا بقیه برد. و از اونجایی که مادر من خیلی فرد اخلاقی بود احساس میکرد ما باید به بقیه کمک کنیم. ولی من اون زمان اینجوری نبودم. من همش معتقد بودم چرا ما باید به بقیه کمک کنیم. من شروع کردم خصت به خرج بدم تا اینکه یه روز داداشم مریض شد و خدا زکر و من فهمیدم که باید عوض شدم و من نجات پیدا کردم و بعد از اون نجات زندگی برای معنی پیدا کرد و دیگه خیلی به دیگران بی تفاوت نبودم و شدم رنگین. یعنی این لایف استوری اکثر اینا رو دیده این شکلیه. فیلا میگه که ریدمتف سلف راست بوده. مثلا جورج بوشه این پسر رو نگاه کنی ریدمتف سلف همه اینجور میگن تو جوانی یه آدم علاف حرزه بودم که بعد یه هو زنده شدم. یه خوب آگاهی میده. ولی وقتی دیدون دیدون خیلی خورده نیست. ولی مثل که داستان های قشنگ دیدون دیدون. فکر کنم داستان های ایرانی ها هم دیدون دیدون که مثلا در این خانواده احکان مرموم به دنیا آمانن. خانواده بسیار مذهبی بود. و بعد در اونجا آمان چیز هست. و میبینید خیلی از این ها نگاه که میکنید در واقع داستان هاییست که انسان هایی به خودشون تکرار میکنن. و اون هست که شخصیت اونا و انگیزش اونا رو میسازه. نه تنها خودشون اون داستان رو ایجاد میکنن، این خیلی قشنگه. این خانم هندی مونیشا پاسوپاتی سالها رو این مرده کار کرده، میگه شماها هم کمک میکنید داستان من تبدیل شه. از طریق چی؟ listeners influence، چون داستان ها رو یکی میگه دیگه و یه دم به فیدبک میدن دیگه. مثلا ما در خانواده ما وحنه آره من یادم به محلی به پدرتون چقدر من روشتی الان مثلا نبود اون تبایش یادم اخری شما بله چقدر چیز بود و این داستان دیگه تبدیل میشه. برای همینه که اینجوری گفته میشه که اون حسی که شما الان از خودت داری، مگه من تو اسلاید قبلی نمیستم خیلی محیطیه، پس چرا شما حس محیطی ندارید؟ یعنی هیچ آدمی حس محیطی رو نداره. مثلا فکر کردن چجور آدمی هستی؟ نمیگی بسته به محیطش، بسته مثلا من الان بسته به رابطه‌مون، بسته به کارمون. مثلا شما میگی مثلا آیا شما با آدم قابل اعتمادی هستی؟ بسته به اینکه از چه نظر بخواد، بسته به اینکه محیطی بخواد. خب این داستان هیچ کس نمیگه، از خودتون یه جمع‌بندی دارید. این جمع‌بندی اصطلاحاً گفته میشه social construction of self، یعنی خودت داستان میگی، بقیه بلاترسش میکنن، میشه داستان زندگی شما. و اکثر شما در این نکته آره مثلا آدم زحمتکش از خانواده خیلی معتبر میگه نمیدونم از این خانواده بسیار قاچاقچی قاچاقچی که برگشتی خدا برگشتی دنیا آمدن در اونجا بابا همیشه یه آدم خرقتی بود و این داستان رو شما بنابراین اگر برای نیستن رو بگی دیگران هی اصلاحش میکنن. مثل مدرسه های تاریخ هست که اون مردم وقتی نگاه میکنیم یعنی با اونی که ما یادمون نیست سلطن دقیقا. من فقط یه بار این redemptive self رو یادم هست. میدونیم پس مثلا دیدیم فرهنگ آمریکایی redemptive self self در واقع نجات یافته است، یعنی اتفاقا خود میگن که در ضلالت بودیم و بعد خداوند راه رو به ما نشون داد. منتها این چرا اهمیت داره؟ اینا مثاله، داستانش اینه که میگه اون حسی که شما از خودت داری بیش از اینی که ناشی از صفاتت باشه، ناشی از این داستانیه که خودت و خانوادت مرتب برای خودت تکرار کرد. من یه بار فقط تجربه redemptive self رو داشتم. یه جا مجلس عزاداری یکی از بستگان بود، رفته بودم نشسته بودم، آقای اون کسی که خود به من وعظ میکرد اون معلم نشسته بود و من اینجا نشسته بودم. شانس بعد من اومد راجع به برکات انقلاب اسلامی بگه، گفتش که این جوون که اینجاست چه کثافت کاری ها به زمان شاه نمیکرد، چه کثافت کاری نمیکرد، ولی ببین نور ایمان الان توش زنده شده به واسطه انقلاب. من گفتم مسئله دیگه من که میگم زمان شاه اصلا نمیتونم بگم چی کاچو راه که میگم می خودم میچش کنم کنار که این میگم که سر و من بحث نداره، ولی واقعا میگم که سر باز کردم و من خبر نمیشه. یه بار دیگه هم اینجوری بود که دیدم از صدا شما اومدن گفتم آقا تو میخوای روی زندگی شما فیلم بسازی، چون میدونی من تقریبا 350 برنامه رفتم صدا شما راجع به درمان اعتیاد و اینا، اونا که از سرشون بیشتر باشه یادتون هست روز زندگی من چه چیزی داره؟ گو اختیار دارم. شما واقعا شخصیت آخرین سمبل امید برای خیلی از جامعه ولی چی میشه؟ خب من نمی خوام تو 10 سال معتاد بودی بچه این بشه مستبد این حس رو داشته که نه نبوده، ولی یه لحظه رفتم تو اون قاله بعدم نیست آره نمیدونم من علمگوی بچه هم رو بردم فروختم یه آدم یه لحظه من میخوام ها چه دروغا میگفتم همه اموال رو بردم و الان من دارم تو تلویزیون میخوام بگم بعده دوسته این یکی خیلی یعنی مثالی میخوام بهتون بگم، این مثال سلف کانستراکت بودن، سلف نریشن بودن رو میخوام بگم، یعنی چجوری نقل قولها شما رو میسازه و توسط چی؟ لیسنرز آفرنس، یعنی دیگران شما رو میسازن. پس اون چیزی که شما هستی نمیخوام دانشتون رو دیشتار بدارم، ولی فراموش نکنید بخشی زیادی داستان خودتون و فیدبک رو بشار و همین شما رو اون داده به سمت اینکه شما یک قهرمان ملی هستی یا یک آدم شریف هستی و این خیلی ارتباط نداره با این صفتهایی که شما داشتید. پس من آدم با انگیزه آهنینی هستم، یه نظر جامعه این رو بگذاره. اون تفلکی که الان هم خیابون هست بعضی آقا فکرم از من خیلی نمیزه واقعا بعضی از این مراجعه رو میبینم میگم 20 سال تو کار رفتی من عجب آدم آهنینی چندین بار بود اچ‌آی‌وی گرفته هپاتیت گرفته تصادف کرده تا دم خمار رفته و الان داره نهلنگا میاد مثلا تنگ و بعد مثلا تونسی موتور بزنه. خیلی از من انگیزش بیشتره اصلا آهنین اینه. من یه ذره حقوق عقب میفته یه ذره چی میشه قرب میزنم نمیرم سر کار کنم و دست همه فکر من آهنینم این چیزی. پس فراموش نکنید انسان ها موجوداتی کانسپچوال هست و بخش زیادی از آگاهی شما، انگیزه های شما ساخته شده است. پس نقل قول ها از زندگی خود جایگاه مهمی دارد. اینا رو بس کنم داره تمام میشه اگر خسته شدید. من میخوام این تا ده میاد در نتیجه چهار تا دیگه بیشتر نه. شماره هفت، پس این انگیزه چیه؟ اگه ما آدم با انگیزه نداریم، اگه آدم بی انگیزه نداریم، اگه آدم تنبل نداریم، اگه آدم پرکار نداریم، و اینا بیشتر سلف کانستراکت هایی که بهشون نسبت میدیم و تک تک شما تو محیط های مختلف متفاوتی، پس انگیزه هست، پس انگیزه چیه؟ مثلا شما ممکنه بگید که امتحان رو فیکس میخونم ولی الان مدتی ماشینم تق 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 خرابه، نمیرم بردش کنم. برعکس آدمی که شما هیچ انتظاری روش نداری، تنبل کلاستون هست، می‌بینی الان کارت ملیشو تمدید کرده، تمام گواهینامه‌شو گرفته، همه کارهای اداریشو انجام داده، یه روز هم نمیذاره پیش بعدش این پرداخت. پس این داستان از کجا؟ پس انگیزه چیه؟ انگیزه نمیگن یک صفت، میگن یک فرآیند. پس باز می‌خوای یه نکته دیگه رو یاد بگیری؟ انگیزه صفت نیست، انگیزه فرآیند. افرادی که تحصیلات آکادمیک ندارن این حوزه، انگیزه رو اینجور چیزی می‌بینن. در واقع انگیزه رو به این صورت میبینم که آره انگیزه یه صفتی که من دارم. مثلا من انگیزه دارم پزشکی بخونم، انگیزه دارم برم باشگاه ورزش کنم، انگیزه دارم برم نمیدونم پیانو یاد بگیرم. یک پدیده صاف و استاتیک. در صورتی که وقتی اومدن نگاه کردن دیدن نه خیر، انگیزه اتفاقا یه پدیده است کاملا فرایندی و طی شده. چون وقتی به امریکا داره نزدیک میشه، من شاید خلاصه تر براتون اینجوری بگم. انگیزه یک تعامل موقعیتی است که شما با یک هدف دارید. پس این صحبتی که من پزشکی رو دوست ندارم هیچ ارزش نداره. اون طرف هم که من خیلی پزشکی رو دوست دارم پس موفق میشم، بازم تو ساعت نمیدونم خیلی دارم. یک سلف کانستراکتی که خودت ساختی و اون تعریف هست. اون چی که هست فرایند انگیزه هست. یعنی انسان ها با انگیزه خیلی کم درگیر یک پدیده میشن و بعد به تدریج اون فرایند میتونه به تقویت انگیزه منجر شه یا به از بین رفتن انگیزه منجر شه. مثلا تئوریسین های مختلف نظریات جالبی دادن. من قبل از اینکه بگم از این فرد میخوام یاد کنم، تو رشته ما یکی از بزرگترین روانپزشکا است، هنری موتسلی. مثلا انستیتو موتسلی به اسمش ده. اونتا طرز روانپزشک شدنش جالبه. این میره آزمون دستیاری میده تو قرن در واقع اوایل قرن 20 و رشته جراحی قبول میشه. منتها نامه پذیرشش به آدرس اشتباه میده و قبلاً جراح نمیشه. توی مدتی که نامه نیومده بوده رفته بوده کشیش میداده توی بیمارستان روان‌پزشکی و اونجا کم کم علاقمند میشه و بعد به صورت بزرگترین روان‌پزشک در میاد. آنچه که گفته میشه اینه، انگیزه یک فراینده که معمولاً همچین مسیری رو طی میکنه. شما وارد یک تعامل میشید، ابتدا به شما یه پاداش داده میشه ولی این کافی نیست. به این اصطلاحا میگن واکنشی موقعیتی. مثلا رفتیم یه جا جراحی داشتیم انجام دادیم، خوب در اومد، استاد گفت خیلی خوبه، آفرین، همچنین دلم گرم شد. رفتم جلو، مستمر به موقعیتی شد، چند تا کار دیگه کردم، اونم باز به من پاداش داد، من انگیزه جراحی دور شد که جراح بشم. ولی با خلاف تصور شما، یادتون هست گفتم داستان خطی نیست و هم نزدیک میشه یه دور نیست. خب هرچی بیشتر جراحی کردم بیشتر به من پاداش داد، من قوی‌تر شدم. نه، یه تحولات جالب صورت میگیره. مثلا بعدش این حس رو پیدا کردم که عجیبه، اتفاقا پاداش میده خوشم نمیاد، دوست دارم از کارم ایراد بگیره. وقتی از کارم ایراد میگیره انگیزم زیاد میشه، وقتی سرزنش میشه انگیزم زیاد میشه، چون احساس مسئولی میکنم و بعد من شروع میکنم از بقیه ایراد. یعنی یک چرخه به پیچ در پیچیه، مثل اون دوتا کره که به هم نزدیک شدن که میتونه الگوهای مختلفی داشته باشه. پس خواهشم اینه، میدونم خسته شدید، بذارید من نگم حالا به ساعت کنم میگم لغات حکیمانه وقت که فقط یک چیزایی که تو ذهنتون باشه. این که بابا به ما فیدبک خوب ندادن، ذوقمون خوب شد، این که توی مملکت به استعدادمون توجه نکردن ما بی استعداد شدیم، اینا نمیتونه همش قاطع باشه. جا جالبه که انگیزش افراد گاهی اوقات دیدن حمله کردن به یک فرد به شدت انگیزشش رو بیشتر میکنه. وقتی کجا رسیده؟ به حس خودکارآمدی رسیده. تقریبا تو اون فاز هرچی بهش حمله میکنن انگیزش بیشتر میشه، در حالی که این فاز هرچی بهش حمله کنن فورا ضعیف میکنه. پس اینجوری فکر نکنید هیچ حرکت طرف مقابل لزوما به کاهش یا ازدیاد انگیزه شما منجر نخواهد. پس استاد هم که بهتون مطلبی رو مسخره میکنه اون ممکنه به افزایش انگیزه شما. اینا بررسی شده تو مراحل خیلی اولش. آره میگن پاداش فیدبک مثبت و همدردی بلند میکنه، ولی این فقط اول خطه. وقتی این دوتا گلوله ها خیلی از هم دورن، ولی وقتی به هم نزدیک میرسن دیدگاهی پیچیده میشه. گاهی اوقات میبینی که حتی تحقیر تمسخر و این تونه بعدش دام میبینی، مثلا لجاجت شما شکل میگیره. حالا که اینجوری شد من با ما شد و لااقل فقط ما چند تا چیزا میدونیم. اینه که دو سر این فکر این دوتاست، پاداش و راهنمایی برای شکل گیری و شروع انگیزه شما خوبه. یعنی من میتونم بگم که ببینید رشته بهتون هم شاید بهتر بشه. آخر خوبه من تو این فقط ما اون اول خط و آخر خط حس خودکار آمدی، یعنی من مستر شدم، من قوام شدم. وسط این مبهم، اینجور فکر نکنید که حتما جواب قاطع کنید. شرمنده هم نامیدون میکنم ولی پیچیده هست. گاهی آقا بی اعتنایی میشه شما و تو زندگی فردی تو میگه عجیبه، مثلا اون روز اومدم من صحبت کنم یه دجایی که از من تعریف کنه به من بخون، ولی عجیبه بعدش انگیزم بیشتر شد. روانکاوا میگفتن ها ببین اونو گذاشت جای پدره، تو به پدرت خشم داری و حالا میخوای اون خشم رو که به اون داشتی مثل لئوناردو داوینچی جبران کنی. ولی اینایی که علوم شناختی مدرن کار میکنن که نیازی نیست متوسل شی به کرکس و نقاشی مادونای داوینچی، به این معتقد شد که دینامیک پیچیده است و اون وسطای کار میتونه هر چیزی باشه. پس خواهش همینه اتوماتیک فکر نکنید بی توجهی استاد رفتیم اونجا کلی درس کنیم اتفاقا نمرمون بدشانسی آوردیم پشت برابر رو ندیدیم فرض نمرمون پرید خورد تو ذوقمون. اینا بیشتر اون سلف استوری های اقتصاد داستان میگه. سلف استوری شما چی میتونه باشه؟ یه سلف استوری بحثی میمه. من یک فردی بسیار با استعداد بودم که در کودکی تمام نبوغ بر من درست، ولی چون رفتم به دانشگاهی که فقط به منافع خود فکر میکرد و استادی که اصلا به ما دلیلات ذوق ما کور شد و ناامید شدیم و در این سرزمین که فقط کارها میگویند و باطلابه است ما استعداد رو نزدیدن. این میشه سرز من متاسفم ممکنه به ظاهر خود تو خوش نیاد، ولی داستان اینه صرف نرویشن من دیده میتونی صرف نرویشن اون بری درست کنی. من یادم کاملا به استعداد بودم، هیچ تلاش نداشتم، در یک محیط بسیار چالش برانگیز در این محیط مرتب به من حمله میشد و من این حس رو داشتم که باید رقابت کنم، چون از پدرم یاد گرفته بودم باید بکنم و بعد این میشه یه حمله شد. اون نرشه تو این سیستم جمع شد. خب اوه چرا وقت نفت پس دیگه. پس حس خودکار آمدی یکی از اجزای بسیار مهم فرامه و انگیزه یک فرامه. این آخرشه شماره 9، چون شماره 10 آگه جمعه است. شماره 9 چیه؟ میگه خب همه اینا رو گفتی، چرا خانوما مثلا از پسرها ریاضه شدن سر؟ این توش شک نیست، بررسی کردن نمره خانوما در آزمون SAT در واقع Scholastic Aptitude Test 30 شماره به طور متوسط از آقایون شد و وقتی نگاه میکنی همچین درصدی هست. مثلا اونایی که بالای 700 تا میارن تعداد خانوم ها خیلی کمتر از آقایون هست و همینجور این رقم میاد پایین. مثلا بالای 700 تا 147 تا از آقایون در واقع نمره آوردن، در صورت که خانوم ها 11 تا، نسبت 13 به 4 اونجا، نسبت 12 به 6. یا وقتی نگاه میکنی تو رشته هایی که با ریاضیات و مهندسی هست پی اچ دی های خانوم خیلی کمتر، این سه تا جالب نشده که این پایین اونها میشنن تو بیولوژی، پزشکی، نمیدونم علوم بهداشتی و روانشناسی. این معما بود که حالا اینو چجور میده؟ چرا خانم ها انگیزه ندارن؟ چرا انگیزه ریاضی ندارن؟ داستان اینقدر شروع بود که رئیس دانشگاه هاروارد لارنس لری سامرز اینو چند وقت پیش CNN آورده بود. این بعدا میشه وزیر خزانه‌داری آمریکا و یه فرد خیلی صاحب نفوذ هست. ادعاش در میره میگه خب خانم ها خوب استعداد ریاضی ندارن دیگه. سر این وادار به استعفاش میکنن، میگن حالا مردم حامی نرفو بزنن قبوله، ولی رئیس دانشگاه هاروارد اینقدر جندر بایس بخواد حرف بزنه اصلا همچنین بیافتی نداره. ولی معما هنوز حل نشد. چرا خانوم ها تو نیازی ها تو بنام؟ چرا انگیزه ندارن به من نیازی ها؟ آخرین بحث من این یافتای جالب دیگه هم هست. البته شما میتونید نجات پرست باشید که اونجوری حساب بذارید، ولی مثلا سیاه‌پوستای آمریکا 70%شون خارج رو بلند میکنن، نمیتونن قبول کنن، در حالی که سفیدپوستا 42%. سیاه‌پوستا توش نمرات توش تست هوش ازشون میگیریم عمره پایین‌تر میکنن، در حالی که شما باید مطمئن باشید نجات بشن. این یکی از معماهایی بود که روی اون بحث و اون یکی گفتیم 50 سال تجربهش، این یکی 20 سال تجربهش بهش میگن پروانه. داستان اینجوریه، آخرین مثال رو براتون میزنم و جمع تموم میشه. سیاه‌پوستا به چی معروفن؟ ورزشی رو هیکلی بودن. سفیدپوستا به چی معروفن توی جامعه؟ به باهوش بودن و کردن. بعد اینا اومدن گفتن بیا ما یه تست انجام بدیم، تست گلف. چوباشو دیدیم یه سراخ هم هست، سراخ میزه بزنید به بیفتونید، هرچی تعداد زدن ها بیشتر باشه یعنی گلف باز ضعیف‌تری هست، با ضربه کمتر باید بزنید. گروه سفیدپوست، گروه سیاه‌پوست. منتها تو یه حالت به سیاه‌پوستا گفتن میخواییم هوش ورزشی تو اندازه بگیریم، یعنی اصطلاح هوش بالایی هم، و به یه دیگه گفتن توانایی بدنی تو یعنی قضیه فیزیکال. سیاه‌ها به فیزیکال معروفن، سفیدها به هوش معروفن. تفاوت چی شد؟ وقتی گفتیم اومدیم در واقع ابیلیتی این ستون اینجا پایت رو اندازه بگیریم، سیاه‌ها با 23 ضربه تونستن معروفن باشن، ولی وقتی گفتن میخوایم هوشتون رو اندازه بگیریم با 27 ضربه یعنی تقریبا 20% افت کرد وقتی فکر کرد برای هوششون. برعکس سفیدپوستا وقتی گفتیم داریم ابیلیتی شما رو می‌سنجیم با 27 ضربه موفق شد، وقتی گفتن با هوشت رو می‌سنجیم با 23 ضربه. یعنی چی؟ یعنی جامعه از ما یه تعریف می‌سازه. وقتی شما تو اون تعریف می‌رید انگیزه و توانایی یه دفعه میاد بالا، و وقتی تو اون تعریف نمی‌رید انگیزه و توانایی میاد. فرض بر اینه که دانشجوی پزشکی آدم سخت‌کوش و پرکار، برای همین وقتی شما تو قالب اون میرید انرژی دقت بیشتر میشه، دقت بیشتر میشه، ولی فرض بر این نیست. معمولا مردم حسو ندارن که مثلا راننده تاکسی آدم دقیق و باهوشه، در از وقت تو قالب میرید چنین ترک. و معمای این قضیه تحت پدیده ای شد که بهش میگن استریوتایپ یا تحقیل تحقیل، یعنی جامعه برای شما یک الگوی میسازه، یک سمبولی میسازه، و وقتی شما توی اون سمبول رفتی کارایید با اون سمبول میخونه. پس ببینید یه زنی خطرناک و میتونه در این حال مثبت باشه. مثلا سمبول جامعه میگه خانوم‌ها معمولا هوش ریاضی ندارن، برای همین تا اون تعریف زنده میشه نمرات هوششون یاد کنه. در مقابل برای آقایون گفته میشه که اینا هوش هنری ندارن که تا اون زنده میشه هوش هنریشون. پس قالب‌های اجتماع بخش زیادی از انگیزش ما رو می‌سازند. و خیلی از اینایی که چرا نمرات پایین بالا میشه با اون مسائل در واقع شخصیتی به مسئله تحواره ها برمیده. شاید فرصت شد در بحث‌های آینده بیشتر راجع به این صحبت کردیم. قدرت تحواره ها، یعنی جامعه برای شما یه الگوی تعریف میکنه که اون الگو برای شما انگیزه می‌سازه. پس فرض بر اینه که جراح‌ها باید خود دوست داشته، پس این کمکشون میکنه واقعا فیکستر و منظمتر باشه. خیلی مردمی حس رو راجع به مثلا مشاوره املاک ندارن که پنجه تو باید باشه، در این شما تو اون قالب میلیم اون کانتکست رو عوض میشه. پس یه بخشی از این که چجور محیط آدم رو عوض میکنه میتونه باشه. شما وقتی اسم کنی آقای دکتری طرز حرف زدن فرق میکنه، تا وقتی اسم کنی مثلا داری معامله انجام میدی ممکنه کاملا دیالوگ عوض بشه. و آخرین بند که گفتم فقط یه جمله است، وقتی شما میخواهید روابط در واقع انسانی رو نگاه کنی، بعد 100 سال علوم رفتاری به این نتیجه رسید گراند تئوری نداره. یعنی ما یک تئوری که همه چیز رو توضیح بده نه. پس انگیزه مردم از کجا میاد؟ آیا مسئله جنسیه؟ آیا مسئله کودکیه؟ آیا یادگیری و ریوارده؟ آیا در کارکسمسه؟ آیا تعبیر است؟ جواب اینه که هیچ تئوری واحدی نه، مخلوطی از همه ماست. و امیدوارم که این بحثی که من خدمتون گفتم براتون در واقع کمک کننده باشه که یه ایده‌ای بگیرید که انگیزش چی هست. از بحث امروز دوست دارم اینا رو بدونید: افکتیو فورکاستینگ، درایو تئوری، آنکانشس موتیوز، لرن پرپزنس اپتیمیزم، جین فاکتور. جین فاکتور یعنی عنصر عام. کانتکستوالیزم، کامپلکس داینامیکس، سلف ناریشنز، مستری سلف افکتیو، استریوتایپس اند گرافیک. توی جلسات آینده میخوایم همینجور این فهرست رو افزایش بدیم. پس چقدر خوب دانشجوی پزشکی، دانشجوی مهندسی همونجور که سواد سیاسی داره، سواد کامپیوتر داره، وقتی با آدما صحبت میکنه به جای اینکه بیاد بگه این آدم مانی که این وسواسیه، این اختلال شخصیت، اینجوری انگ بزنه و فکر کنه میشه که من آدمی رو پیدا کردم احساس میکنم خیلی مثلا برونگراست، میدونی اصطلاحات رو معلوم میفته، اعتماد به نفسش بالاست، اعتماد به نفسش پایینه، نمیدونم ضعف شخصیتی داره، اینجوری نگاه کنه با این ترمینولوژی های مدرن با هم دیگه صحبت کنه. مثلا من حس میکنم که رفتارش کانتکستواله، قابل فهمه تو محیط، یعنی خب تو اون استریوتایپ رفتار میده، مدیر دولتی استریوتایپ داره، با تا میتونه کارا رو کور کنه، با تا میتونه نمیدونم فخر بگیره، تا میتونه چیز کنه، بعد حالا اون استریوتایپ نیست، برای همین پشت اون میز داره میز رو جوریش میکنه، تو اون میز که میشینه شروع میکنه این نامه ها رو یاد گرفتن با آنی گرفتن، این تقسیم ذاتش نیست. یا وقتی نگاه میکنی این کامپلکس داینامیکسه، من این آدم رو میشناختم، نمیدونم حالا که دارم با شرکت کار کنم چقدر داره اذیت میکنه، این ناقص اختلال مریض، این بیمار مریض، نه کامپلکس داینامیکس. وقتی بهش نزدیک شدی این حالات رو داره میگه، عکسش هم هست، از دور فهمیدم که آدم واقعا لجه بده مزخرفه، چون هم که از نزدیک دارم گفتم باش که فهمید داره چقدر بودیه ز عجیب داره من کوبر میکنه همین. پس برای طرف امروز 11 تا اصطلاح یاد گرفتیم، این خزانه رو زیاد کنید و راجبش مطالعه کنید، کم کم یک آدم کاملا با سواد رفتاری پیدا میشه. وقتی ازتون میپرسن ما چی میشه آدم ها خودشون رو میکشن، میگی گراند تئوری نداره، کس میگه آب پوش آب به پوچی رسیده نداره. چرا مردم مثلا تو خیابان منازعه میکنن دعوا میکنن، چرا مثلا ناد نشه، نه گراند تئوری نداره. چرا مردم مثلا میبینن با یارو تصادف کرده مجسم سلفی میبینن، چرا آدم این نفر میگه نه کانتکستوالیسم تو اون موقع ممکنه شما هم ازت نزدیست نفرسیم، گراند تئوری نداره. آها اینا مثل که عقده های ناخودآگاه دارن، عقده های ناخودآگاه بخشی از صدا بود مثال باشه. خب
شما شنونده یکی از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی باستاب هستید. گروه آموزشی باستاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌هایی مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا فیوچر اسکیلز شناخته می‌شن و به ما کمک میکنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazetab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.education مراجعه کنین.
وقتها براشون فرصت‌های طلایی و از دست ندادنیه. مسافر ممنون که وجود همه مشغله‌هایی که می‌دونیم داریم همیشه بیدرک و در برای من در کنارمون هستیم. برای اینکه وقت رو از دست ندیم و بیشتر بتونیم در حال محوریت همیزش رو استاد صحبت بکنیم، بلافاصله پرسش پاسخ رو شروع میکنیم. زمینی که استادی نفسی تازه بکنم، از این فرصت استفاده میکنم تا یک بار دیگه شما رو با راه‌های ارتباطی که میتونیم با واتساپ داشته باشیم آشنا بکنم. شما میتونیم از طریق سایت اینستاگرام و تلگرام با واتساپ در ارتباط باشیم و برنامه‌های ما رو دنبال کنیم. برای این قسمت از پرسش و پاسخ برنامه هم ازتون میخوام اگر سوالی داریم یا مورد خاصی دوست دارید با جزئیات بیشتری ازمون رو بشنویم، سوالات خودتون رو به باز واتساپ ارسال بکنیم، یا اگر دوست داریم میتونیم به صورت خطی سوالاتتون رو بنویسیم و به دوستان من تقدیم بدیم تا واتساپ جوابش رو بشنویم. یک بار دیگه بکنیم. بعد اصلا با تمام چیزهایی که امروز یاد گرفتم فکر میکنم تازه مطالعه کردن و یاد گرفتن چیزهایی در من شده انگیزش از الان شروع شده، چون واقعا پیچیدگی های مطلب انگیزش رو شاید تا بعدا به این بزرگ درک نکردیم. اما با سوالی که از دوستانمون شروع میکنیم، یکی از دوستان هم پرسیدن که همونطوری که فهمیدیم انگیزش در واقع یک فعالیت مستمر هست، ولی خب چطور میتونیم استمرار داشته باشیم در این انگیزه خودمون رو همیشه بالا نگه داریم و دچار دوره‌های افول انگیزش نشیم؟
جایی که ما برداشت کردیم چند تا نکته میتونی یاد بگیریم. همینی که بپذیریم انگیزه استاتیک نیست، این خیلی یعنی خیلی از اونایی که نمیتونن انگیزشون رو نگه دارن بدونن که این پذیرشو دارن که استاتیک رفتی نمیدونم دیگه اون تموم شد الان این حس رو ندارن. دیدن اون انسان هایی که به فراگیر و ذاتی و درونی بودن انگیزه معتقدن در حفظ انگیزش استاتیک میشه. ما این دقیقا توی معتادا داریم، یا میبینیم کدوم معتادا موفق میشن، یا اینوری بگن کدوم موفق نمیشن. اونایی که مهم میگه ما تصمیم میگرفتیم دیگه هم نمیگه طرف الان هم قول دادیم دیگه هم محال نمیستن و اینا معمولا اونایی که بالای 99% قول دارن و جواب خانواده ها بهشون میدن اینه این تا شروع رو ببین چقدر قشنگ دروغ میگه، شما یادتون میگه شما چقدر دروغ میگه، اصلا من آدم نیدم اینقدر بتونه قشنگ دروغ بگه، در صورتی که باور میگه دروغ نمیگه. این حسش اینه که یک چیزی هست مثل اون داستان هیدرولیک هست که یه فشاری توی یک سیستم هست، موتور بخار برای چی گفتم؟ بعد شما یه دفعه دیگه عقربی داره میاد پایین، فشار هست، دیگه نیست، انگیزه ناپدید شد، چون حفظش اینه که یه چیز درمونی. ولی وقتی فکر میکنی و میدونی که این باید دیگه اینجور فشار ایجاد بشه، اتفاق برد. فشار چیزی ایجاد بشه؟ مثلا یه بخشش از پاداش، ولی فراموش نکنیم، گفتیم گران تئوری نداریم، پس من بعضی جاها کار کردم، پاداش نگرفتم، دلیل نداره انگیزم کرد. یه قسمت زیادش مسئله گفتیم چی تسلط، اون حسی که وقتی اون موضوع مسلطی خوبه و جالبه وقتی اونا به فاز مسئله میرسن کاملا عکس میشه، یعنی هر چقدر دیگرانش حمله میکنن احساس بهتر پیدا میکنن، برای همین شما نمیتونی انگیزش رو خوب کنی. بعضی از این آدم چقدر سرسختن لجوجن، حتی شما مثلا توی جناح سیاسی میبینی که این لجوج نمیره، دقیقا به همون لجوج میمونه و که داره جنبه میبار، یعنی اتفاقا اونه که داره بهش انگیزه میده و چالش میاره. یه چیز از این طرف بهتون بگم، وقتی افراد به اون مراحل درونی شده یه انگیزه میرسن اتفاقا به شدت از نقد استقبال میکنن، یعنی اگر حس کنن حرفشون پذیرفته شد از این حالا که بچی شد که چانش نگرم من منتظر بودم یه ایراد بگیرم که منتظر دعوا بودم که اون عمله کنم من رو جواب شده هیچی نشدم اون تعریف کردم اون بکنم
مثلا احساس عجیبی پیدا کرد. پس اینه که هیچ دینامیکی وارد نداره. اینکه تعامل شما اونو می‌سازه. و وقتی میگیم استاتیک نیست، در واقع درونی نیست، پس باید بپذیریم اطلاع. پس ما الان ممکنه شما دوره‌ای درسی که اصلا اندازه درس نمی‌گی داره میگه. مثل که قیمت مثلا ارز پایین بالا میشه. این فشار رو تو خالی نشده، دیگه سوراخ نشده، میگی مخزن سوراخ شده، فشار گازوئیل رفته، فشار موتور بخار رفته، زمانی اتفاق افتاد. و یه چیز دیگه هم میتونه بهت معنی بده. یه جایی رفتم میگم اصلا انگیزه ندارم. هیچ کاری نمی‌کنم، میتونی شروع کنی. انگیزه اینه واقعا از صفر شروع کنی. حتی یه چیز جالب راجع به تغییر عادت‌ها و شکل‌گیری انگیزه هست. شما هم فکر می‌کنید که هدف بزرگ گرفتن به نفع تموم میشه. مثلا ببین الان شما اومدی پزشکی هدف میگی نوبل ببری، نه هدف میگی استاد دانشگاه فلان بشی، اینو میگی بالا میره همین پای میگی تاش این درسته. خیلی از مواقع کاملا عکس هدف کوچیک به جواب میرسه. تو ورزش بدن سازی اگر شما میخوای بدن ساز بشی نباید آرنولد رو هدف بگی. هدف تو باش تو ببینم 5 تا بارفیکس میتونم برم، چون اتفاق جالب میفته وقتی آخر با 5 تا رفتی ریوارد میگیری و حس مسئولیت. در صورتی وقتی آرنولد رو هدف گرفتی بعد از 50 ماه ورزش بازم احساس پرمهارت میکنی، بازم نشد نتونست. پس مثلا میبینی انگیزه ها خیلی از مواقع اون تمای کلیه که به شما میگن درست نیست، که حتما آینده بزرگ رو ببینی. شما آینده خیلی کوچیک رو ببینی اتفاقا خیلی. یا راجب آینده فانتزایز کن، تجسم کن که ببین چجوری میشه. مثلا من الان دارم تجسم کنم 5 کیلو وزن کم کنم چه ریختی میشم، آه بهتر میشم، این دکمه بسته میشه، این پیرم بسته میشه و او شروع میشه. در صورتی که اگر یک تجسمی باشه که خیلی براتون مقدور نیست به اون هدف نمیرسه. پس میبینید یکی از جوابهایی که ممکن شما رو ناامید کنه اینی که راه حل قاطع نداره. برای بعضی ها اتفاقا هدف کوچیک خیلی مهمه. فقط هدف این باشه یه دونه راه حل هست، یا به هدف شما رو بگم ولی یه دونه هدف خیلی مهمه ولی اون مهمه گراند تئوری نداره. و اونایی که سعی دارن گراند تئوری به شما بگن دارن سعی دارن بفروشنش، گراند تئوری رو دارن بالا میکنن. عجیبه، حواظ کن باشه. و به همین دلیل که بنبست نداره. مثلا اومدن دیدن اونایی که تو ریاضیات هستن وقتی به مفهوم استعداد باور دارن ریاضیدان خوبی نمیشن. اونایی که به مفهوم تلاش اعتقاد دارن که قدرت ریاضی را میتوان اکتساب کرد موفق تر شدن.
باید در یه سری برهه‌ها بی‌انگیزه باشه، یا اینکه یا مثلا انسانی که در همه برهه‌های زندگی شده تقریبا همه حیطه‌های آدم در واقع های انرژی و با انگیزه یه نظر رفتاری ناسالم هستیم.
من باز سفر رو خوب بهتون بدم، برای یه انسان سالم بعض اوقات اصلا انگیزه نداره. شما دیدید اکادمیک اچیومنت امبیشنش با نان اکادمیک سری به همبستگیش 4 سره. منتها شما ممکن بود چون اکثر شما احتمالاً شاگرد اولا کلاس بودید میگیم به شما میگفتن بچهای با انگیزه، اون یکی هایی که نمونه می آوردن بودن بی انگیزه، ولی ممکن شما بودن عجیب اون تفکر تو والیبال چه انگیزه داشت، 5 صبح میومد تو مدرسه شروع کرد تمرین کردن، اون انگیزه رو برداشت کرد. پس داستان کانتکستوالیسم یعنی محیط گرایی سیچوئشنالیسم این رو خواهد گفت که همه حوزه‌ها نمیتونن، و اصولا انسان با انگیزه بی انگیزه معنی نداره. انسان با فرایند داره، تو یک حوزه این فرایند رو داره، تو حوزه دیگه نداره. پس اتفاقا شما در بسیاری از حوزه‌های زندگی تو کاملا بی‌انگیزه هستی. شما جی فاکتور نداری. جی فاکتور یعنی جنرال فاکتور. یعنی آدمی که به همه چی انگیزه داره. ممکن شما بگید نه خیر من اینجوری نیستم. من هر حوزه‌ای رفتم انگیزه دارم. خب اون سر نروشه. صرف نرشن قشنگی در خانواده مذهبی و متدلیه به این آمد کلا برمانه هر حتی اون چیزایی که دیگران بدونن ماشاءالله این تو هر چی دست میذاره در صورت اون حوزه ها با لیسنر شما طبیعت شده احتمالا خانواده دوربر تو میده کنفرانسکا پیش کرده آره تو هر چی اصلا میده در صورت که وقتی خوب بخوایی نگاه کنی مثلا تو میخواستی موسیقی دو مهمونه شعر میخواستی دو مهمونه میخواستی بری ورزش نکردم اون آرزوی تو داشتم پس جی فاکتور نداریم. این جی فاکتور نداریم خیلی انسان داریم. یعنی شما فکر نکنید که چون بعضی ها حتی یه چیزی ترسکان که آمود میگم اینو دیگه این میگه دیگه این حالا صداقت رو حتما قبول کنید دیگه یکی قبول کنید ما جی فاکتور رو خوش هم داریم بعد از سال ها نتونستم جی فاکتور رو بگم چون شما ممکنه بگید نه بلاخره یکی هست از این باوشتره بگید از این باوشتره این یه جی فاکتوری هست که تو همه حوزه ها داره رسی بگید در صورت شما متوجه میشید بعضی آدم که اصلا شما یه جور شما رو آوتسمارت میکنن تو حوزه هایی که اصلا انتظار نداریم. من خیلی یاد رو دیدم ببین مثلا فلان کس دیدی اون ناقص داشت به این مطلب میگفت. ما حالا ببین در آن میزنشت نبارا میشنست با کمال تعبیر. اون یک جنبه ای از گوش رو داره، شناخت چهره آدم، شناخت انگیزه آدم، شناخت نیاز پنهان آدم، چون ممکنه هوش بده. اون چی که امروزه به عنوان باهوش گفته میشه باید اصلاح بشه. انسان هایی که در تست ها و آزمون های کنکور نمرات خوبی میدن، لزوما به معنی کریتیو بودن نیست. جی فاکتور نداره. این جی فاکتور نداریم خیلی ترس میده.
در واقع باهم برامون پیش اومده توی یه محیط هایی بودیم، آدم های اطراف هم خیلی خوشتی میدیدن، در واقع انرژی های ما رو چند برابر میکردن، بعد از این حس میکردیم که خب الان انگیزه ها رو چند برابر شده. در مقابلش بعد وقت در یک سری محیط هایی قرار میگیریم که احساس میکنیم کاملا دلسرد میشیم، واقعا به من شرسیم که خب چرا این همه سختی به خودمون بدیم. خواستم از اصلا بپرسم که شبکه ارتباطی افکار چقدر میتونه در تضعیف و تقویت انگیزه های
این هم یه نکته مهمه که نتورک اطراف ما تو میرور کردن ما، آینه کردن ما بسیار تأثیر دارن. برای همینه که حتی یه یافته های جالبی هست. مثلا دیدن که این یکی از یافته های جالبه فرد است به نام کریستوفروس که اسمش رو گذاشته نتورکینگ تیوری، کانکشن تیوری. که مثال براتون بزنم، میزان وزن شما با میزان میانگین وزن دوستان دون و میزان میانگین وزن دوستان دوستان دون و میزان میانگین وزن دوستان 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 دون یه هم است. اینو آماری نشون دادن. حالا اون که میگه از کدومی چه رفتی داره؟ حالا دوستان میتونه معنی دار باشه، خب آدم ها که هم وزنن با هم مشورت میکنن، ولی تا 3 درجه بهش میگن 3 degrees of connection. از کجا دیدن سرایت های خیلی مستقیم؟ به عنوان مثال اگه دوست شما یه آدمی رو داره که خیلی همچین قهوه خوردن و کباب و نونخامیه، احتمالاً گفتمانشون روی اون سبقه بده با اونها راجع به این مسائل صحبت میکنه. و وقتی با شما هست احتمال اینکه بیشتر راجع به باشگاه بدنسازی و ترجیل حرف بزنه کمتره تا اینکه راجع به چلو کبابی خاصی که تازه باز شده بیاره. و این تا 3 دوریز منتقل میشه. یعنی همون داستان کانتکستوالیسمی که خدمتتون گفتم، قسمت زیادی از موفقیت شما مدیونه تا 3 درجه کنکشن اطرافی است. مثل یه حباب با شما رو داریم. و برای همینه که نمیتونی تو خلأ کامل به یه جایی برسی. نمیشه در یک بیابان لمیزرق یه دفعه این نبوغی شدید. اینو تو تئوری تکامل هم میگن. شما نمیتونی یک موجود بسیار سافیستیکیتد توی یک محیطی داشته باشی که فقط پلانکتون بشکرده باشه. احتمالا باید این حلقه های واضح در واقع به این میگن تاور کرین تیوریز. شما نمیتونی یک درخشش عمیق توی یه جا ببینی ولی اطرافش کاملا تیره باشه. اینا روی هم سوار میشن. پله ها در واقع میرو. من راجع به تکامل امیدوارم یه ذره بتونم صحبت کنم چون این تو خلاقیت هم میاد. پس این داستان که میاد از وسط آسمون صاحب خلاقیت بوده اصلا درست نیست. اینا پله های کوچیکیه که با اطراف خودشون سوار میشن. این نظریه کانکتیویتی به این بحث کنم.
میگه از اصلا هم گفتن هم عنوان یه دانشجو همواره تلاش میکنم برسونم بهترین دستاورد رو در زمینه مورد علاقه هم به دست بیارم، اما خیلی اوقات این تلاش بدون انگیزه است و صرفا تلاش میکنم که در این راستا حرکت بکنم. آیا انتظار میده که با تلاش بدون انگیزه نتیجه مشابهی در رسیدن به دست آورد
بیارم؟ یکی از چیزهایی جالب اینه که میدونی همیشه افراد این حس رو میکنن که انگیزه معتبر و درسته که کاملا درونی و خودجوش باشه، ولی در عمل بسیاری از انگیزه ها برونی و زورنی و بیرونی هست. یعنی جالبه مثلا حتی یکی دیگه میگه همیشه من بدآموختم برای شما چیز میکنم، حتی دیدن ازدواج هایی که به خاطر پوله یه رو من بردن، این دیگه خیلی بدآموزی ها یعنی یه شخص رو میگه ما مخاطرش کنیده من مرز کردم آدم توی مقام که اوها پاشو تو بکنه و اتفاقا دیگه بوده نشده، اتفاقا انگیزه بیرونی میتونه کمک کنه. پس یه اصلی رو بذاریم از نظر اخلاق، از نظر هومانیسم مردم دوست دارن انگیزه هاشون درونی و انسانی باشه، ولی با کمال تعجب دیدن انگیزه های بیرونی و اتفاقا گاهی اوقات غیر اخلاقی به شدت میتونه اینا. پس مثلا من اومدم دارم درس بخونم نه به خاطر اینکه بشریت رو تعالی بدم، به خاطر اینکه ماشین خوب سوار کنم خود بدم، لزوما معنیش این نیست که ما موفق بشیم. انگیزه های بیرونی میتونه همون مقدار تاثیر بذاره. و حتی گاهی اوقات خندیدن انگیزه هایی که از دید شما متعالی نیست، سخیفه. این توی همین داری درست میکنی که ماشین رو بود سواسی پوز بگیر دارم اینه انگیزه نیم درست نه اینه ولی عملا میشه برای اینکه به نظر میاد دینامیک موتیویشن لزومن نبوده خودم سالها کار روی این رو نشون داد و این رو حالا چرا من توی این حوزه زد اکسپورت کردم برای اینکه مهم چون همه منتظر چی جوری فکر میکنن باید خودت از مواد زده شی و به این نتیجه برسی مواد رو دوستی نداری تا بذاری فکر کنم ولی اینکه از ترس بابات این کارو میکنی یا اینکه خانم تعریف کرده طلاق خونه که فایده نداره باید به خاطر خودت کنی ولی با کمال تعجب خیلی از مردمایی که خوب ترجمه میکنن اینجوریه دیگه به خاطر خانم هم باید کنی تهدید کنی دیگه الان هم سکه چهار و سکه این ترسنان شده تونستم به ترسنان منطقه شما ممکنه بیدید که خب تا اون عامل بیرونی برداشته بشه خب دیگه اگر طلا بیاد پایین یا اون خانون دیگه تردید نکنه خب دوباره برمیگذرد پیامی که میخواستم بکنم بدم همینه نشه این اتفاق نمیدید با کمان تعجب طرف میگه داشتم ندارم بیدم نه همین شد ما یه جای کار میکنیم اسمش هست اینکاس Iranian National Center for Addiction Studies مرکز ملی مطالعات ادیکشن یه دونه از مریضامون با مزه بود این تقریبا دو سال پاک بود یه بشت این روز اول چی شد اومد درک کنیم مثلا از این موضوعی که من بیدیم نتیجه رسیدم که در زلالت بودم اون مریض بود نه با رفیق من داشتیم بیومدیم اون به فنسی خورده بود پول نداشت اومد درک کنیم من هم بیدیم نتیجه ملی مرکز ملی یک بود فلا بودم بگم من هم یه تحکیم کنیم اومدیم شروع کردیم واضح یک ملیش اومدیم مثلا با گرته بگیم ملی داره مسخره کردن ملی خب بعدش بود خب چند روزی که کنار گذاشتم میگم یه عجیب به مثلا توفه نمی کنم شما رو اختر بخوابم بسا خوبی بگیم خب میگه ادامه نمی کنم که میگم که مرا و بعد که همینجور ادامه دادیم بعد چند بار بخوام رو دیدیم برده با چی کنم هر ایزن رو هم هنی چی کار میکنی هرمون میزنی چرا باید خوش شدی نه یه چند روزی نمی کنم باید خوش باید بیا برم این کار دارم بیا این بر وقتا محاضر شروع کنم یعنی ببینی زنجیره ایست که پشت سر هم شکلی و شروعش لزوماً از امور متعالی و بسیار درخشنده نیست فقط وقایعی که به هم دیگه چک و بست میشن خیلی از های اچیور را رو دیدن به این مقام بالا که رسیده گاهی و بار تصادفی هست نه اینکه دیدم زحمت نکشه ها شروع فرایند تصادفی مثلا اینکه من رشته شیمی میخواستم بزنم اشتباهی که فرم دارم اومد تو بیاد بره دیدم دیگه نمیتونم هم پول ثبت نام نمیخوام پس بدم رفتم هم روش بعد وقتی میگه گیری که آدم افتادی با هم چالش کردیم که همون مسئله قرار گرفتن برای حرف نمیشه پس این پیام مهمه انگیزه نداری اصلا در این نمیشه داستان اینه انگیزه یک نخایی است که میاد و میتونی این رو سرنخ رو بگیری و روش بشه از هیچ هم شده یا مثلا بیرونه من به خاطر حرف مامان هم اومد نمیشه ولی لاقل اینجوری نگاه کردم دیدم تعداد آدم که به خاطر حرف مامان شون مهم داشته تا اون تعداد آدم که بین اجلسیدن بشریت به یک پزشک حاضر نیست که او نیاز دارد بعدا آوتکامش رو خیلی فرقی نکرده پس پیامی که بخواهم بگم اینه یه ذره با کامن سنس شما درست در نمیاد که آدم باید از دل خودش باشه ولی این اتفاق نمیاد بارها وقتی شما
بگید خب درمانگی در نهای مختص کاری که داشتیم اهمالکاری های کچیک و بزرگ کردیم پس هم بگیم این اهمالکاری ها چه برای سرانگیزه ها میارن و چطور میتونیم برشون فلا بکنیم
نکته که هست اینه استیون پینکر یه ذره یه جمله بیاد رو بگیم استیون پینکر یکی از بزرگترین متفکرین زنده جهان هست روانشناس که کتاب‌های خیلی قشنگی داره ما به بخشی از بازداشت اشاره خواهیم کرد و در مورد حتی خوشبینی داره که اتفاقا من اصرار دارم یکی از بحثامون باشه که اون اشاره میکنه به ما برخلاف تصور شما که دنیا خیلی داره به اضمحلال میره و همش قتل و جنایت و سرقت و ایناست اینجوری نیست و این خطای شماست که دلیل اکسپورت شدن زیادتون به رسانه چون فقط اخبار جنگ نمیدونی دیگه اخبار پیشرفت و سازندگی که معمولا جز اخبار جهانی نیست اینکه اینجا بمب اومده که توسط نیوکلیر شده و در مقابل میلیون ها آدم هستن که دارن هی زندگیشون بهتر میشه در فکر اخبار استیون پینکر یک از بزرگترین کشف های بشر این جمله یه ذره بیادبیه که شت هپنز یعنی بدبیاری نست بود یعنی تو گندم هست بود تو زندگی آدم گندم میزنه و جالبه وقتی بود ریشه این در آورده بود این بود که خیلی وقت پیش بشر مثلا وقتی اتفاق بد میافتاد حتما باید مقصر بدونه چرا بچه ای من ذات بزرگی بودن لابد چشش بود نیروهای اهلی نمی هست به یکی بدی کرد نمیدونم یکی نفرینت کرد ولی آخر سر این نشه ایسید که بدشانسی تو زندگی هست شکم ببینید همه چی درسته و در واقع همه چی باید به نفع شما باشه و دیگه این هست و در واقع معتقد تالرنس برای ناکامی از اینجا شد. یعنی شما تو زندگی رو باید ببینید با تمام حسابگری که میکنید زحمتی که میکشید شکم یه همسر وقت میکنید که میدونم یه واقعی وقت برای تو اتفاق کنید یه سرمانی رو پروت رو میخورم میبرم بعد اون شروع میشه برای دیتجوره شده. ولی جالبه که وقتی به این فاز میرسه میگه سلامت روان خیلی بهتر میشه. یعنی خود این آماده کنید که بسیار یاد این امور نه تقصیر شماست نه تقصیر کسی دیگه مثل سال بس میزنید در حالی که اکثر مردم میان روی رتروسپکتیو تعریف میکنن. ببین من آدم همیشه میگم آدمی هستم همیشه میگم کارا رو درجه نبر همیشه بیا اینا خواستن چوب شو کردن خودشو تعریف میکنن در حالی که آدم ها نیست خوب میدارن میگن چه میگن خدا من تعریف میکنم برو خیلی چه تعریف میکنم بعضی روزا کار نمیکنم بعضی روزا چیز یاد نمیگیرم بعضی روزا گند میزنم خرابکاری میشه و در واقع اون تالرنس به ناکامی مهمترین عنصری رو میبینید که قرن جدید به بشر آدم ها دیگر نمیدن و بیشتر زندگی شما گم خواهید گم های زیاد عجیبی میزنید من تو ازدواج میزنید به کار میزنید به بحر با بیمار میزنید میزنید یه جا یه خرابیت جدی مرتکب میشید و پس تولرانس که پیش میاد و اونها اینکه خودم چکن نگردم اینه که تو تئوری اعتیاد هم نمونه داریم گندی که میزنه اینه که فقط فکر کن چیزی بیش کنید تلکان شد یعنی از اون طبعا دوباره داشته این بزرگترین درسی که ما بمیم چون یه سیده از این رازو به مطابعه رو دیم مطابعه که میگونی من تحکیل کنم دیگه نمیزنم به احتمال نوازم و مواجم رو در سر باید نمیزنم اونجا کدوم مطابع موفق میشه اونی که وقتی زد به جایی که انکار کنه به جایی که دروغ بگه به جایی که دعوا کنه به مسیح نیست که بگه دستم ندارم ولی باید فکر کنم از این سوراخ دفعه برگرده میرم تو اگه خواستید رژیم بگیرید و بحث کم کنید ورزش کنید باشگاه برید باز هم میدونید چون شما اصلا این تصمیم رو میگیرید من تصمیم گرفتم برم زبان یاد بگیرم تصمیم گرفتم ورز کم کنم خوشبختانه این در جمع شما خیلی مشکل زیادی نیست من جمع های مسلطت که تربتی کنم همه یه جوری اون لحظه رو سر تکر میزن و یه جوری مثلا عجیب مثلا احساس دلداری از توی جمع راستی ها خوشی مثلا هشت بار سال رو این گرفتم نشد ولی وقتی نگاه میکنم میگن مهمترین عنصری که در حفظ انگیزه شما بهشون تو اون فعالیت کمک میکنه مدیریت لحظه شما لحظه یعنی چی؟ یعنی اون هدف رو که گرفتی فعلی میشه من هدف گرفتم هر شب ده شب و ده شب و یه شب مهمه میاد به لحظه این میشه لحظه و بعد میگن لحظه زمینت نمیزنه نگرشت به لحظه زمینت مثلا دستگان میگنی بخند نه هر بسر یکی بود چهار شب کن بود اونو فرد یا در واقع دیفرنس که تصیل مرد یه مهمی در حد میگنه یه مهمی در حد میگنه خشم بود یا ممکنه ایست رو بگیم که انگیزه کافی نبود اگه انگیزه واقعا کافی بود نمی رفتی و در واقع اون ده سفر رو میگه یا راجب چاقا هم همینه تو باید نرا نمی نخوری چی بخوری؟ خب همیشه زمان رو خوردم بود نمی خوردم بود دوباره یه شکل فهمه شد که آره اشتباه شد چه تحق نیست ولی بخوام ببینم سریع بعد چی کار کنم تو عروسی میکنم شاید دورتر از شام باید بیارم شاید اون عروسی که اسمی کنم میخوام بگیرم چیش میگیرم نه ولی سریع بعد رو کم زن و اصطلاح میگن منیجمنت لغزش منیجمنت لغزش در زندگی شما این کس کنی میبرید و تعریف منیجمنت لغزش اینه به جای برخورد خشن و سرزنش‌آمیز به لغزش مدیریت و کاهش دفعات این بسیار رو کنه این رو من 20 سال با معتادها کار کردم یعنی اون معتادی که میبینید شد دیگه ببین 19 روز مقاومت کردم اینجا 22 مدرسه هم درد ولی خود تو سرزنش نکرد فکر کن چی کار میکنی بکنی که دوباره یه 19 روز میکنی و حس نکنی که دیگه گفتی یا
ممنون استاد. این سوال به نظرم خیلی تکرار شده. اینکه البته تو صحبتتون گفت که اهداف پرفکت‌ترجن یک سری اهداف پرفکت‌ترجن هستن و ممکنه که با یک تلنگر از هم بپاشن اما یه فردی هستش که اما یا این امکان وجود داره که این امکان پرفکت‌ترجن بیاد و حالا در مسیری که قرار میگیره یک سری مشکلات برش وارد بشن و اون مشکلات رو حل بکنه و تبدیل به آدم خوشبین میده شد
کاملا کاملا بذار یه درس اولی بهتون بدم میگن اگر شما پرفکتور اجال یا اصلا پرفکتور اجال هم نیستید، برای خودتون بحران های درست کنید که به احتمال 80-90% میتونه حل بشه. این عدد 80% جالبه که باشگاه بعد از اون هم نمیتونه میگن میگن وزنه رو بلند کن که 80% قدرت فوق سر ببینه، یعنی مثل که تو اون زون بهینه با حرکت کنید. مثلا این که من بحران برای خودم درست کنم که ببین مثلا فردا نمیدونم 5,000 تومان بدم بگیرم، خب این بحران نیست، به احتمال 100% رو میتونم بگیرم. از یه طرف هم داستان یه تعهد برای خودم درست کنم که آخر ما 5,000,000 بدم بگیرم، بازم نمیتونی 0%. هر بحرانی که تو رنج حدود 60-70% احتمال حل رو دارید برای خودتون ایجاد کنید، در نهایت به افزایش اون مفهوم لرنینگ اپتیمایزیشن. پس از چالش نترسید و خودتون رو توی چالش بندازید. تو ترم یک گفتن میخوایم بریم کتاب ترجمه کنیم، یه تخمینی بزنید، البته حواستون باشه افکتی فورکستینگ هم هست که آیا میتونید کتاب رو تا آخر این ترم ترجمه کنیم یا نه. حتما بین 80% تو اون حوزه حتما بزنید، برای اینکه اگه 80% بگیره رو ریف نوکلئوس یه اثرتون میزنه و مثل عضله که قوی میشه مغزتون قوی. یک یافته مهم نوروساینس، من دارم یه قسمت از درس‌های آینده را باز پیش پیش می‌گم، اینه که مغز انسان مثل عضلش بسیار پلاستیکه، یعنی تمام این چیزایی که شما راجع به عضله می‌دونید، این اصلا خون شده، چقدر تحلیل رفته، دست که کار نبوده آب شده، این هم در مورد ساختار مغزش هست. پس مواجه کردنش با استرس و فشار کمک می‌کنه. یه درس فردیه، می‌تونی برای خودت یه چالشی بذاری که 70% یا 80% تو یه ماه بتونی انجام بدی. این داره و هی اینا رو تکرار کنه، این اپتیمیزه به تو میبرد، حتی به شیوهی که خودت هم قبل خود نیست میبرد. این انگیزه حس میکنی عدم ناخودآگاه میاد، هیچ ربطی هم به این نداره که عشق ناکام رو کودکی داشتی، به نظر میاد میره توی اون مدارات حق میشه و بعد حس میکنی که عجیب روشتی انرژی داری دارم این قبلی تر میشه، در صورتی که اگر اشتباه تخمین بزنی مثلا چیزی رو انتخاب کنه و در نظر میشه این فعلی رو افتادار میشه، یعنی بعد 10 سال یک سال داره نکی میشه معناش بگیره و دیگه این کانسپت لرن هاپلسنس دیگه هست.
مثلا تا که میشه به این امیدوار رو که خوب بشه تمرین کرد و اگر این سن خاصی داره؟
ولی تئوری در واقع بیهیویرالش که بیشترش تو نوجوانیه، ولی بعد خود این نظریه جالبتر دیگه هم شکل گرفت. این نظریه بهش میگن اند آف استری ایلوژن. اند آف استری ایلوژن اینه شما در هر سنی فکر میکنی کاملترین و فیکسترین کسی هست، یعنی الان شما فکر میکنی که دیگه من خودم نشناختم، دیگه من نیم، من دیگه منجلب شده، یعنی قالبم بسته شده. با کمال تعجب میدن آدم رو تو 70 سالگی وقتی تو 75 سالگی ازش پرسیدن آیا تغییر کردی، با کمال تعجب داره من توی 5 سال خیلی عوض شده، یعنی اصلا مثلا به صحابت نبوده، در صورت که شما تو هر دوره فکر میکردی دیگه این آخرشه، دیگه من عوض نمیشم، من همینم دیگه، من همینم. پس اصطلاح بهش میگفتن ایلوژن. ایلوژن یعنی چی؟ یعنی خطای بینایی. این داغ استوری پایان زندگی میگه، یعنی که مردن هم یه مرضی خط ساخت نه اونجور هست، برای همین میشه این دوری فکر کرد که حتی تو 40 سالگی همه چانشان میکنه. خیلی ممنون
استاد.
دوستان
سوال پرسیدن چطور با به تمام این عدم اطمینان ها انگیزه خودم را از دست ندیم، چطور بتونیم بهتر پیش بینی کنیم و به شناخت بهتری از افراد و کانتکست ها برسیم و در نهایت تصمیم بهتری بتونیم بگیریم؟
یه چیزی که پیام خوب بهشون میده اینه، باز برگردم به همون جمله استیون پیتر، وقتی تو شناخت آدم ها دچار اشکال میشی لزومی نداره که تو سرزنش کنی، هستش میگی. یعنی مثلا اگر شما بیان بگیم که تو چجور نترسی پیش بینی کنی که مثلا قراره که همان رو با اون دوش از این مادی پس قرار نبود پیش بینی، این در مورد زندگی فردی هست، یعنی بدون تو که خطای افکتی خواهی این که خطای برای همین میگن این تمالای خواب کردن وقتی شما شما آدم واقعا ممکنه نمیدفتن این رو آدم میشه قسمت زیادی از رفتار انسان ها استوکستی که حالا با پیش بینی نیست، برای همین نمیتونی خود رو سرزنش کنی که دیگه شبایی بیشتر از این نبی نمیتونم. اتفاقا یه چیزی که هست اینه uncertainty لزومن به کاهش انگیزه منجر نمیشه، حتی این صحبت هست که بعضی شخصیت ها مثل اینکه به uncertainty بیشتر علاقه دارن، ابهامو بیشتر دوست دارن، مثلا دوست دارن که خیلی چیزا قطعی نباشه، ولی فراموش نکنیم ما جی فکتور رو میگفتیم این بنا قطعی نیست. پس میشه انسان با آسرتنتی هم عادت کنه، یعنی بپذیره اینی که نه حتما باید همه چی مشخص باشه. این یکی از اون صرف نداره شناست، یکی از اون تمایی که ایبر کنون تکرار کرده. اتفاقا خیلی از مواقع میبینن بحران لازمه یک انسان سالم. یه جمله هست که اقتصاددانان میگن، میگن جوامع دموکراتیک اصلا همواره در بحران، همواره کرایسیس و اتفاقا بحران نمیشه. بعد اون آدم میگن آدم سالم هم میتونه اینجوری باشه، یعنی همواره یه بحرانی، یه سال یه بحران تنش میگرفتن، حالا بحران شغلی دارن، حالا بحران با بچه‌ام دارن، حالا بحران نمیدونم اجتماعی پیدا کردن. یعنی اصلا نرم نیست اینجا بحران، سیستم بیولوژیک هم نمیاد. و حتی اونورتر میری ارنست مایر که کتاب خیلی قشنگه، کتابش اینه که چرا بیولوژی از فیزیک متفاوته. و درست هم که وقتی نگاه میکنی سیستم‌های بیولوژیک همواره در حال ایوالو هست و برخلاف تصور همه خطی ایوالو نمیشه. یه دفعه جمعیت ایجاد میشه، یه دفعه مولد، یه دفعه کاهش پیدا تکامل هم میگیره. پس پرسونال اِوولوشن هم میتونه باشه. یه دفعه شما کرایسیس پیدا میکنید، بعد کرایسیس به نفعت میشه، بعد از تو کرایسیس در میاد، یه دوره رکود داریم، بعد یه دوره که اصلا تعجب کنه یه روزی رشد میکنه. تراجکتوری انسان‌های سالم عنصر کرایسیس توش خیلی برخلاف تصور که انسان سالم همیشه استیبل. ممکنه بگید انسان سالم همیشه استیبل، ولی من به شما خواهم گفت صرف نرشه. صرف نرشه ایش وقتی من آدم خیلی آدم منطقی هستم، با همه مسائل خیلی منطقی برخورد می‌کنم. ولی صرف نرشه رو اینجوری ساخته. ولی وقتی خوب آنالیز می‌کنید، همه اون چیز ریتم چیزی داره. حالا بعضی وقتا میگن کل سیستم‌های بیولوژیک هم اینجوریه. آقای دکتر نادریان چرا بتونن کامنت بدن؟ میگفتن که پیس قلب سالم کیاتیک‌تر از قلب بود. حتی این هست که در واقع نوعی سیستم به سمت یک نوع آنومی و یک نوع بی‌نظمی ذاتی توش میره. وقتی خیلی فیکس میشه و فواصل خیلی فیکس میشه، این نشانه بیماریه. یعنی اگر شما همه چی قابل پیش بینی داریم و خط مستقیم داریم میگه، این اتفاقا علامت خوبی نیست. مثلا
مدیران خب سوال بعدی که باز هم زیاد تکرار شده اون چیزی که با توجه به موقعیت گرا بودن انسان ها و شرایط پیچیده ای که بحث شد، نقش اخلاق، ارزش های انسانی و اعتقادی در انگیزه چی؟
بسیار این سوال قشنگه. میگه شما جالبه معتادان باز بگیم به اون حوضه مورد علاقه وقتی ازش میپرسی یه معتادایی که خوب میشن اینه که گروه های خود داریم یه جمله قشنگ دارن. میگه من مسئول اعتیاد خود نیستم ولی مسئول درمان خود هستم. جمله قشنگه. یعنی یه جوری بلیم رو قبول نمی‌کنه ولی مسئولیت رو قبول می‌کنه. در مورد کانتکستوالیسم هم به جمله رو بانی کنه. شاید معنیش اینه که پس باید حواست باشه تو محیط هایی که انتخاب بکنه. خودتو تو هم محیطی نری و دلت خوش باشه نه من تاثیر نمی‌گذارم. یعنی دیدن سیستم های بیولوژیک انتخاب محیط و مدیریت محیط از مدیریت خود مهمه. خب تو نباید بکنید توی حلقه که اسم کنید توی این حلقه همه زد و بنده دید بعد فقط دلت خوش باشه من آدم نمازخون و درستگاهی من در حلقه زد و بند و تقلب بزن اون سیستم این سیستم حالت رو برای ایجاد کنید. پس حواستون باشه قدرت یا جاذبه کانتکست رو دست کم نگیرید. یه زمان میگفتن که معتادای شروعشون نمیخواستن معتاد بشن ولی بقیه آدم ها میگن مگه مثلا جنایتکاران نازی همشون بازم آدم خوش بشن. میگن توی شرایطی گیر کردیم حس کردیم آزوقه کمه، فشار از بالا هست که این اردوگاه رو تعطیل کنید، نمیدونم قطارهای اسرا دست مونده، نمیدونم مجبور بود که بودن و اون لحظه مجبور شده شرایط جور دیگه بود این کار رو نمیکرد. پس حواستون باشه تو کانتکست هایی که خودتون رو میندازید خیلی ننازید که ذات من اینه. ذات ضعیفتر و کانتکست قویتر از آنیست که شما بود. مثل این آینه ها مینویسن اشیا به شما نزدیکتر از آن کانتکست شما رو میتونه عوض کنه. و دهه 60 سه تا پژوهش معروف صورت گرفت که خیلی ها تونی برشه دید ولی سه تا اصلا سه گانه رو معروف شد. این سه گانه این بوده که آزمایش میگرام بود که سه آزمایش میگرام شما جمع کردن گفتم بیا بشین بین آقا شوکه ایتی بود شکنجه کن و خلاف تصور اکثریت کار رو کرد. این گودان رو بزنید بارشو کنید. بعد نوشته بودن حتی روی این اسکیل از یک تا ده مثلا هفت به بالا رو قرمز گذاشت میگم و تو زنی ممکنه سنتی کنو بمیده بعد گفت حالا شیش بده و اون طرف هم مقابلن عدا در مورد بود آه یا شوش نم باید بزن بعد این رو بعد گفت هفت کن نه خب نمیده نه تو کار نباشه کن بدم کن تو با کار بانه نه کنم کار نه نمیده 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 این گفت ما من بزن یعنی توی کانتس این شد آزمایش میگرام. آزمایش دوم فیزیک زیمباردو بود. باز رو دانشجو انجام بده. خب یه بازی کنیم، نصفتون بشه زندانی، نصفتون بشه زندانبان. چند روز که این کار بازی رو تکرار کرد، اونایی که شده بودن زندانبان از هر زندانبان بدتر شده بودن. دام شده من دعوا بودن مگر بابا بازی عدالت بودن تو اون قالب رفت بگه میگن استنفورد بیزنس رو. و سومیش در واقع کیسی بود که در واقع با اسکندر افکت بود که جلو یکی رو زدن کشتن و اون رو 70 نفر شاهد بود. بعد همه اونها کجا نرفت اتفاق میفته جان شما داخل یعنی همه فکر می‌کنن لابد اگر قضیه جدی بود یکی دیگه می‌اومد این کارو می‌کرد و ما هم وایساد به اعتباری که دیگران می‌کنن. این سوانه معروف یه شک ایجاد کرد مثل که انسان‌ها اونجوری هم که میگن تو هر محیطی خیال میکنن رفتارشون صاحب نیست. پس شما می‌بینید یه نفر کنار خیابون افتاده ماشینش تصادف کرده همه دارن رد میشن، معنیش نیست اینا بی‌عاطفن یا به کجا رسیدیم ببین چی شده تحریما چی کار کرده به مردم یه به هم نمی‌رسه. نه این باستندر باشتن در فتح افراد بسرد هم از مانی لاغو در ایچی دیگونی که قبلا نکار میکنم ولی تا میبینن که یه آمولاز دفعه بخیر باشه یعنی یه دفعه کانتست هم یعنی شما بیش از حد تحت تحصیل یعنی میتوان از شما قشنگ جنایتگاهان در درجه یک رو محسوس کنم این دارم تو بیو اروبا وقت میگه که اولا پاداش ببین این مدال ها رو به اونه میدن که خود دست بازی کنم پس شما من مدال نمیدن ولی کم کم کنم قاید میدن اسم رو بقیه دارن مدال میدن پوز میدن بیشتر من چرا من بیشتر میدن و همین رو غالب رو میپنند و کاملا ریسورس بیدوش بیدیدن کاملا این خیلی اهمیت داره. برای همین میگن میخوای انسان رو خوب داشته باشی خیلی رو ذاتشون کار کنی جواب نمیده. محیط ها رو جوری بساز که ذات ها رو مشکلی میده. این بسیار داره. برای همین میگه مثلا میگن محیط بادی جوری باشه که نتونی این کار رو بگه ولی بلد کنن این اتفاق میفته. استنفورد پریزن فیلیپ سیمارد ها چند وقتی شما تو ایران وقتی که اشتر به خوزستان شد و واقعا هنوز که هنوزه روی اون مداخلش خیلی خرد است که آدم های مثل شما رو گفتن شما فقط مواظب زندانی باش بعد یک توبیخ های ساده چرا خودشون به سرد قبول میدون خود توبیخ بعد از اون به شما بینه چیز برای که من توبیخ نشم بزو همین کار رو دست بودم حفظ اعتراضی کردم در وقت کردم دست بودم بزنم به یا دور برای من در ازدن که دور برای من شما شما این خودتون داده زیبارده مثلا این مریضیت خیلی داره درد میکشه باید این مریضیت ارشد میکنم کلوکان داره و دیده بودن که پزشکا خیلی داشته ممکنه کارهایی به شدت دردناک با مریضا بکنه ولی حواستون نیست که داری حضرتش بکنه چرا باید سجا نداره شد چرا داری اون داره میکنه مثلا این فرشش داری کنه حتی این باید همش هر خیلی که با افتاد حواستون باشه هنارت به این میگفت به نرتی ها یعنی پیش پا افتادگی شما یعنی شرایط وقت رو فکر میکنی پنده یک خیلی نادر است پیش پا افتاد است یعنی ممکن شما تو قالب قرار بگیر ما کنم حواظ
میدونی خیلی ممنون سوال های همه زیاده مونده ولی خب باید وقت ما هم مدیریت کنیم اصلا دوستان هم خواستم که کتابی به شما معرفی بکنیم که حالا کتاب و مناسب باشه برای اینکه بیشتر بتونیم در مورد آموزش بخونیم.
من فکر میکنم که اجازه بدید که اینا رو فرکور توی سایت به شما اعلام کنم. با اون سایتی خودم داشتم یه سایت تلگرامی هم هست. اونجا هم هر از جنگاهی ریفرنس اینا رو معرفی میکنم. و منابع بسیار هست و میتونیم که اتفاقا یک مطالعات اینا به بعضی از این منابع یا مقاله هستن که بعضی. مثلا یه فرایند ساده رو بررسی کرده. همین مثال هایی که زدم از خدمتتون. یا مثلا جالب بعضیش هم اینقدر هم نیم خاطر کنید تو داستان خود و خود میدیو اینا که یا شاید رو بسن مارکتینگ دید مارکتینگ ایست خیلی بیلاینه ولی بعد میدن تو محیطش که شما قرار میدید منجلترین جنسایی که به هیچ نردسه به کنن نیست صرفا یه جوری برای که تو اون موشه قرار بگید که اسم رو گرم هم دست بودم این تشکر بود داشت به یک هر دو بودم هم خریدی به خود سرگر بودش و اینا رو روش تحمیل کرد یا حتی چیزمان سوپر مارکت ها چیزمان اینکه میدونم یک چیزی بود اگر یه هایپرستار نزدیک از هایپرستار نزدیک بازار بود یه هایپرستار خیلی ممنون ساخته بود اون هم کار فناوری است و قشنگ چیزمانش جوریه که تنقلات رو فروش میکنه یعنی حساب شده این کار یعنی جاهایی که پوچیدن اون دم صندوق هست صف میکشن شما چیپس و پپ رو بزن داریم اونجا معمولا مردم چونه دارن نمیدنن دیگه دم صندوق خسته شدن بچه ها کلافشون رو ماما نیزیم بخنیسیم و همون لحظه آخر لحظه شکلات رو هم نداره بچه هم اینا همش مثال هایی هست که کانتکست بیماری میتونه در واقع مدیریت کنه و برای همین که وقتی یکی بود که من میخوام وزن کم کنم اینی که آخه من انگیزه دارم که فاضل مدیریت کامپلکس داشته باشم. از بعضی داران ها نباید باشه، بعضی جاها نباید باشه، با بعضی آدم ها نباید تماس بگیره، اون انگیزه باشه. اینا هم من خوبی در اینجا آماده شد.
خیلی عالی میشه. پس ما هم میتونیم سایت شما رو در برای تلگرامی شما رو دانلود بکنیم و هم ما سعی میکنیم در فضاهای مجازی که با در باستا با دانشجویان در ارتباط هستیم اینها رو به اشتراک بگذاریم. استاد دوست داریم این دقایق پایانی رو بیشتر در خدمت شما باشیم که اگر دوست در واقع میخوایم درسهایی که امروز بهمون یاد دادیم مرور کنیم بفرمایید. من تو یک مقدار نقشه راه آینده همایشهای باستا رو برمی ترسیم.
آی دکتر، باید میخواستم بینم که چی یاد گرفتم. شما هم ممنون، دستون درد نکنه. یکی از پیام‌های مهمی که شما دادین علاوه بر این که اون 10 مورد رو بهمون 9 مورد رو یاد دادین که با این ادبیات فکر کنید و اینها، یکی از چیزهای خیلی مهمه که من یاد گرفتم مثلا مدیریت لغزش بود و هر اون اتفاق میفته مدیریتش کنید. مسئله دیگه مسئله کانتکست مناسب بود، یعنی که خب بالاخره این پیش میادش و اینها، ولی ما باید که توی کانتکست مناسب باشیم. داشتم با خودم فکر میکردم خب کانتکست درست، ولی مسئله نتورکینگ هم شما صحبت کردیم، آیا این نتورکینگ هم واقعا یه جای مهمی رو در حقیقت برای من به وجود نمیتونه بیاره که سیفتی منو یه خورده بیشتر تضمین بکنه؟
یعنی در واقع بخشی از کانتکست نتورک دیگه، یعنی فقط در دیوار و اداره نیست، اون آدمایی هستن که در اون سیستم هستن. حالا اینکه چه جوری ممکنه که بگه خب اگر من ببین مثلا مثالی که می‌زدن اینه که خب شما که میگی من مثلا نمیخوام غذای پرچرب بخورم، حالا دیگه چه فرقی می‌کنه با آدمایی که اینا رو تهیه می‌کنن معاشرت بکنی یا نکنی؟ شما باید تصمیم بگیرید، اونا به جوری نمی‌تونن. ولی دیدیم که کانتکست چقدر کمک می‌کنه و انرژی که میبره من کانتکستم رو عوض کنم خیلی انرژی کمتریه که من خودم رو سافرس کنم. این مطالعات خوب نوروساینس داره، یعنی مثلا من حالا این جلسات دیگه بحث کنم در مفهوم ایگو دیپلیشن بیرو شما سکولات بذارم و بیدار شما بشید این میدان نخورد و اثرات جالبی رو برای شما داره، میدان افتی که زمان قدرت مغزتون میکنه، توجهتون مختل میشه، حتی دیالوگتون خطا میکنه. و خیلی ساده است که ممکن بود کوچو فهمیدم بود اینجا این اشاره رو بازم میتونم برام برش کنم و در واقع یا حتی یکی دیگه میگه خب شما پیش شما باشه هر من خواستم ازت بگیرم، اینکه بازم منطقش فرقی نمیکنه ولی دیدن بسیار روی کار کردن مثلا اصطلاحا که به میگن تایم اودیسیس تو دی ماس، بستن اودیسه به دکل. اودیسه خودش تخم رو ببندید به دکل، بعد هم گفتم من باز کنم شما خودت رو میگی که وایس که اون وقت خودت دیگه بدن به من خودت اون خودت در کار بود، ولی این بسیار کار میکنه. یک خطای شناختی میتونی خودت برای خودت یه چالش درست کنی و خودت برای خودت یک نوع محدودیت درست کنی و همون وقت اثر میذاره. بسیار من فکر میکنم امیدوارم که همه خسته هستید بدید اون میخوام که بود این برنامه طولانی شد، شاید اولیش بود. من سعی دارم برنامه دیگر رو اساتید دیگه باشن مناظره تشکیل بدیم در انتهای سخنرانی یه ذره دیبیت باشه، ولی میخوام روی محورهای اصلی رفتار مسئله انگیزش، خلق، مسئله خوشبختی، احساس رضایت از زندگی، کوش، تلاش، اراده و در این حال اون نقطه های منفیش هم هست، سرخوردگی، ناکامی و مسائل بین فردیش که چرا ما به کسی خشم پیدا میکنیم، خشم از کجا میاد، علاقه از کجا میاد. تو توی 8 جلسه اینا رو دنبال کنم، اگر ریفرنس های بعدن بشه گذاشته و کلیپ های اضافه بذارم، ولی امیدم اینه این مجموعه بتونه یک مقدار نالج بیسی که رفتاری رو در موقع شد که چه فردی باشه چه سوشا بدون اینی که در به قلطین در بیماری شناسی رو در باشه. خیلی از شما دوری روانشناسی رو تک خواهید کرد، جارو شناسی داریم بدون رفتاری چیه، کسی کن چیه، اسکیپنی چیه، ما نمیخوایم بدون. ما وقتی می‌بینیم که ذهن خلاق رو کار می‌کنه، انسان‌ها جو خسته میشن. خستگی چیه؟ می‌دونم چرا بعضی موقع آدم احساس می‌کنه که از کسی بدش میاد. نفرت از کجا میاد؟ داستان کینه از کجا میاد؟ یا مباحث حتی جالب‌تر، حسادت. یکی از جذاب‌ترین مباحثی که من خیلی دوست دارم. مسئله حسودی و حسادت. که حسادت این خشمی که ما داریم به یکی دیگه. این حسادت آیا کودکی بوده؟ آیا یا مباحث خیلی جالب‌تری مثلا یکیش از شاد وقتی بلا سر یکی دیگه میاد شما از خوب دیگه این یه چیزی که تو همه از ولی چیز بموشه مارد مثل خوبه نه نه عجب بچونه و با این ها چه کار کرد؟ یه سره بیاییم راجع به اون بسپای عجیب خرید که داریم که تو روان پزشکی کلاسیک به شما درس نمیدن ولی باش آشنا باشید درد نیست. وقتی با از انسان ها پرسیدن که مثلا چه چیزایی خیلی مشکل دیدنه جالبه خیلی از بیماری روان پزشکی رو نگفتن گفتن تنبلی گفتن حسادت خشم نفرت اینا خیلی بیشتر تو زندگیمون پررنگ بود تا مسئله مثلا کسی بود یه دفعه رو مصروع سکتو بیدوشن میدن بیمارستان بسته رو میدن ولی این دسمت ها رو کسی به سیم نمیفرده و حوزه های مفهوم میخواییم تو این جلسات که مدار میمارد خیلی ممنون
هستم ممنون
دارد که ممنون ممنون
همچنان از حضور ایفایی که شما پس بعدی ما انشاءالله باشد سوم دی ماه 1397 و تا امروز همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم با هم در اینستاگرام، تلگرام و سایت واتساپ در ارتباط خواهیم بود.
امیدواریم از شنیدن این قسمت از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی بازتاب لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود، با دوستاتون، اساتیدتون یا حتی اعضای خانوادتون به اشتراک بذارید. این فایل‌ها رایگان هستند و برای به اشتراک گذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاپ ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazta.b.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاپ.education مراجعه کنین.